الله الرحمن الرحيم. بحث بر این داشتیم که برای هر فلکی علاوه بر نفس که مباشر حرکته، علاوه بر این عقلی هم وجود داره که محرک اول و محرک ابعده. گفتیم که این مدعا رو با چند دلیل اثبات میکنیم. دلیل اول رو خوندیم. در ضمن دلیل اول مطلبی گفته شد که من توضیح دادم. به نظرم میرسه که توضیح کامل بود، ولی شاید بعضی قسمتشون نگفته باشم. دو مرتبه تکرار میکنم، ممکنه تکرار بشه، ممکنه مثل چیزای جدیدی توش باشه. الان دقیقی نمیدونم چون در حسی گذشته چی گفتم. گفتیم که تعقلی که برای نفس فلک هست، تعقل مشروب به ماده، یعنی تعقل مشروب به تخیله. بعد اضافه کردیم یاد بری زمره تکون اوهام این نفس، اومایش به اوهام صادقه و تخیلات این نفس، اومایش به تخیلات حقیقیه. این توضیح داده شد. البته بیان این که چرا مایش به تخیلات گفت، چرا مایش به اوهام گفت، اینا گذشت، اینا رو نمیخوام توضیح بیدن، اینا میبینم کامل گفتم. اما این صادقتون یا حقیقیتون اینم توضیح دادم. من تا حالا میخوام این تیکر رو عرض کنم که نمیدونم گفتم یا نه. نفس ما، نفس ناطقمون تعقل داره، تخیل مال مرتبه نازلشه یا توهم. اگر ما تخیل یا توهم رو به خود نفس ناطق نسبت بدیم، نسبت مجازی است. نسبت چیست؟ نیست، نسبت مجازی است. زیرا که مرتبه پایین این نفس تخیل دارد یا توهم دارد، ما به اعتبار این مرتبه پایین به این مرتبه بالا هم نسبت میدیم. این نسبت دادن شیئی است که مال مجاوره است به مجاورش. نسبت حقیقی نیست، نسبت مجازی است. این نسبت کذبم نیست. اما یه وقت ما تخیل رو به عقل محض نسبت میدیم، یعنی عقول عالیه که مرتبه ای به نام تخیل ندارن، نسبت تخیل و توهم به اونها کذبه، چون هیچ عامل مجازی در اونجا نیست. در ما عامل مجاز موجوده و اون این که بالاخره یه مرتبه تخیل و مرتبه توهمی جدای از مرتبه تعقل داریم و همین مرتبه باعث میشه که ما بتونیم به تعقل خودمون هم نسبت تخیل بدیم، منتها نسبت مجاز. اما عقول عالیه اصلا مرتبه‌ای به نام تخیل و توهم ندارن. پس نسبت دادن تخیل به اونها نسبت کذبه، یعنی نه به خودشون مستقیم میشه نسبت داد، نه مجاوری دارن که به اعتبار اون مجاور نسبت داده میشه. اما نسبت دادن تخیل و توهم به نفس فلک هم صدقه و هم حقیقته، زیرا که نفس فلک مثل ما نیست. بنابر نظر ارسطو که نفس منتبه میدونه، بنابر نظر صدرا مثل نفس ماست، یعنی یه مرتبه ناطقه داره یه مرتبه تخیل داره. ولی بنابر نظر ارسطو که نفس منتبه میدونه، میگه تعقل داره، ولی تعقل مشوب به تخیله، نه به این معنا که مرتبه تخیل باشد مرتبه دیگر تعقل، بلکه مشوب به تخیله. اگر مشوب به تخیله، وقتی ما تخیل رو به این تعقل نسبت میدیم، نسبت به خودشه. اولا کذب نیست چون تخیل هم هست، ثانیا مجاز نیست چون تخیل مال همین تعقله، یعنی همون مرتبه که داره تعقل میکنه همون تعقلش مشروع به تخیله. نبگیم مجاورش تخیل داره و به اعتبار مجاور بهش ما نسبت به تخیل یا توهم میدیم. خودش تخیل و توهم هم داره علاوه بر تعقل، یعنی اصلا تعقلش مشروع به تخیله، نه اینکه یه تعقل جدا داشته باشه یه تخیل جدا. تعقلی هم که میکنه یه جوریست که بالاخره با جزئیات سر و کار داره، با معانی جزئیه یا با صورت جزئیه سر و کار داره. به این جهت تعقلش مشغول به تخیله. بنابراین اگر ما به این تعقل نسبت تخیل یا نسبت توهم دادیم، هم نسبت اون صدقه چون جای این نسبت هست، هم نسبت اون مجازه، نسبت اون حقیقت مجاز نیست. یعنی تعقل فلک نه مانند تعقل عقول عالی است، نه مانند تعقل ماست، بلکه یه تعقلی است دون تعقل ما، پایین تر از تعقل ما. پس اگر نسبت تخیل به تعقل عقول عالی کیف باشد و نسبتش نسبت تخیل یا توهم به عقول ما که عقل متوسط است مجاز باشد، نسبت تخیل و توهم به نفس فلکی هم صدق است هم حقیقت است. این مقدار رو فکر میکنم جلسه گذشته نگفته بودم، ولی اضافه بود، هم مطلبی که گفته بودم درست بود. میتونیم اینو باید زمینه کنیم، اضافه کنیم که بهتر روشن بشه. همون تعقل میگه، تعقل میگه که ادراک کلیات من تا ادراک کلیات جدای از جزئیات نیست. ما میتونیم ادراک کلی رو جدا کنیم، ادراک جزئی رو جدا کنیم، ولی نفس فلک اینجوری نیست. همون وقتی که داره کلی ادراک میکنه، جزئی هم لابلا هست، لابلای اون ادراک جزئی هم هست که جدا نمیشه، مثل اینکه مشروبن با هم. عرض میکنم پایین تر از مرتبه تعقل ماست. اما خب مثل صدرایی، مثل ابن سینایی، در جایی که ابن سینا نظر خودش ابراز داشته، معتقده که نه، تعقل فلک مثل تعقل ماست، یا شاید هم بتونیم بگیم بالاتر از تعقل ما. اما بنابر نظر ارسطو که نفس فلک رو منتبع میدونه، تعقلش مشروع به تخیله. وقت علت این که ایشون لفظ صادقتون حقیقیتون رو آورد، یعنی مصنف این لفظ رو بر اینجا آورد، این لفظ با این تبیینی کردن از کردن بهتر روشن میشه. بیان دیروز هم روشن کننده بود، ولی این بیان امروز کامل تر بود. این باید زمینه بشه به بیان دیروز. بیان دیروز اشتباهی توش نبود، همش درست بود، منطقه چند گفته شده بود. این رو باید زمینه کنید که کامل بشه. خب حالا دنباله بحث رو ادامه میدیم. دلیل دوم میخوام بیاریم برای این که ما برای نفس فلک عقلی برای فلک هست که اون عقل مدبر فلکه و از دور فلک رو تدبیر میکنه، نه مباشر تدبیر باشه. این دلیل دوم میخوام شروع کنیم. در دلیل دوم به این صورت ما وارد بحث میشیم. توجه کنید که من فهرست دلیل رو بگم، نظم دلیل روشن بشه، بعد اون وقت توضیح داده میشه. ابتدا بیان میکنیم که هر حرکتی به خاطر شوق هدفی است. یعنی ما حرکت که میکنیم برای اینکه به یه چیزی برسیم. حرکت طبیعی هم همینطوره، حرکت ارادی هم همینطوره. ولی چون قرار شد که حرکت فلک حرکت طبیعی نباشه، ما حرکت طبیعی رو مختصر مطرح میکنیم و رد میشیم، میریم سراغ حرکت ارادی. این حرکت فلک حرکت ارادیه، میگیم سراغ حرکت ارادی. میگیم حرکت ارادی یا به خاطر شهوته یا به خاطر غضبه، یا حرکتی که ما هدف ذهنی رو در اون حرکت تعقیب میکنیم، یا حرکتی که در اون هدف عقلی رو تعقیب میکنیم. این حرکت ارادی یکی از این چهار حالت رو داره. یا دنبال یک مشتهایی میریم که شهوت، که عامل این حرکت شهوته، یا برای رد یک امری که مورد نفرتمون هست حرکت میکنیم، برای نفی او که عامل این غضبه، یا اینکه یه خیر مضمونی رو تعقیب میکنیم که عامل این حرکت زن نیستی در ماست، یا خیر حقیقی و خیر عقلی رو تعقیب میکنیم که این عاملش عقلیست که ما داریم. در حرکت ارادی یکی از اینجا رو اتفاق میفته. ما ثابت میکنیم که در حرکت فلک اولی، دومی، سومی وجود نداره. اینا رو با بیان خواهیم گفت. فقط اون آخری هست، یعنی حرکت فلک حرکت ارادی است که یک امر معقولی در اون تعقیب میشود. خب تا اینجا معلوم میشه که تا اینجا تصویر میشه که فلک چگونه حرکت میکنه و چی رو تعقیب میکنه. بعد یه مطلبی رو اضافه میکنیم و اون اینه که آیا اون معقولی که فلک تعقیب میکنه از کمالات خود فلک است، به طوری که بعد از تعقیبش میرسه، یا از کمالات او نیست، دور از دسترسشه، به طوری که بعد از تعقیب هم به او نمیرسه، فقط تشبه پیدا میکنه. این دومی رو انتخاب میکنه، میگیم از کمالات خودش نیست، یعنی کمالات لایقش نیست، لذا نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. کمالات دور از دسترسیش هست و فقط میتونه خودش رو تشبه بده به اون کمال. وقت کمالی که مال خود فلکه، مال خود فلک نیست، مال موجود بالاتره، و فلک هم به اون کمال نظر داره و دنبال اون کمال میره تا خودش رو متشبه کند، کمال موجودیش بالاتر از نفس فلک ولی مرتبط به فلک، چون فلک داره او رو مشاهده میکنه و به او توجه داره، پس معلوم میشه مرتبط به فلکه. بنابراین ماوراء نفس فلک یک امر مافوق نفسی هست که دارای کمالات بالاتره و فلک به خاطر تشبه به کمالات او داری میگرده و او عقله. فقط این چطوری پیش رفتیم؟ گفتیم هر حرکتی لاشتیاق هدفیست، حتی حرکت های طبیعی، چه طبیعی باشه چه ارادی. اون تا طبیعی چون مورد بحثمون بود کنار گذاشتیم، ارادی رو منقسم کردیم به چهار نوع، نوع چهارمش رو برای فلک ثابت کردیم و بعد بیان کردیم که اون کمالی که فلک دنبالشه کمالیش که قابل میل برای فلک نیست، یعنی کمال نفسی نیست، از کمال نفسی بود میتونست پیداش کنه، کمال کمال عقلیه، یعنی ماوراء نفسه، بالاتر از نفس. آخه از این طریق ثابت کردیم که این موجودی ماوراء نفس فلک هست و اون اسمش عقله. بعد در این بخش دلیل یک انقلتایی هم میاد که اونو باید جواب بدیم، ولی دلیل همین بود که عرض کردم، کل دلیل فهرستش و خلاصش همین بود. بعد اون وقت ممکنه کسی فکر بکنه که چه عیبی دارد که فلک با این کاری که انجام میدهد فعلی رو بسازد و از اون فعل به کمال برسد، دیگه احتیاج نباشد یک کمال مافوق رو تعقیب کنه. آخه ما از تعقیب کمال مافوق فهمیدیم که نفس فلک یه مافوق هم داره، اون مافوق عقله. معترض میگه نه این کار رو نکنید، بگید فلک با این کاری که میکنه خودش از این کارش یه کمالی رو به دست میاره و این کارش هم ترک نمیکنه، همواره سعی میکنه که کار انجام بده و از کارش کمال بگیره. ایشون جواب میده هیچ موجودی از کار خودش کامل نمیشه، این بیان میکنه. بعد معترض برمیگرده میگه چطور ما از کار خودمون کامل میشیم؟ عبادت میکنیم به کمال میرسیم، علم تحصیل میکنیم به کمال میرسیم، ما هم کار میکنیم کامل میشیم، فلک هم کار کنه کامل بشه. اینم جواب میده، کل دلیل همین بود که عرض کردم که اصل دلیل اون بود. بعد معترض میگه که چه اشکالی داره که شما بگید فلک دنبال کمال مافوق نمیره تا از این طریق به مافوقش دست پیدا کنیم، بگید که دنبال کمالی میره که خودش زمینش رو فراهم میکنه با فعل خودش. جواب میدیم این نمیشه. دوباره معترض میگه اگه نمیشه چرا در ما میشه؟ اونم جواب میدیم. این کل تقریبا دو صفحه ایش که میخوام اگه بشه انشالله امروز بخونم. این هم دیروز روزی داریم، حرکت شوقیه ها، اگر حرکت شوقیه آخر بالاخره به هدف میرسونه، منطقه هدف اون هدف قابل نیل نیست، به تشبه به اون هدف میرسونه و فلک هم بیش از این انتظاری نداره، اونم میدونه که دسترسی به اون کمال مفوق نداره، به همین تشبه قانعه، به همین تشبه هم بهش میدن. او هدفش الان تشبه به اون کماله، نه خود کمال، چون میدونه کمال هدفش نمیاد، تشبه به کمال هدفشه و به این تشبه هم میرسه. اما چطوری با حرکت میرسه ایناش دیگه به شما روشن نیست. چطوری عاشقی با حرکت به معشوق میرسه؟ اینم با حرکت به هدف خودش که معشوقشه میرسه. اما حالا اون چطور میرسه، این چطور میرسه، اونو ما تجربه کردیم، اینو تجربه نکردیم، چون تجربه نکردیم نمیدونیم چطوری، ولی اصلش رو میدونیم که اینطوری این چنین هست، ولی اون ریزشو نمیدونیم، ولی اونم تجربه کنیم. این کل دلیلشه. البته خوندن شفا من بارها عرض کردم به رفقا، خوندن شفا دو تا امتیاز داره. یکی این که ما میخونیم این کتاب سنگینی که به مثابه کوهی در جلوی چشم طلبه ها شده از ابهتش کم بشه، یعنی اون تنطراقی که این داره بشکنه که واقعا یه موزلی شده برای حوزه، این باید خونده بشه، موزل شکسته بشه. این یه جهت من آمد خوندنش اینه. جهت دوم که خیلی مهمه که من خیلی هدفم خوندن شفا بیشتر به خاطر همین جهته، اینه که بعد از اینکه ما شفا رو خوندیم، سر تا سر شفا رو خوندیم، میفهمیم که اینجا هم خبری نیست. شفا دیگه بهترین کتابه، یه که نویسندش بهترین فیلسوفه. وقتی فهمیدیم اینجا خبری نیست، وقت بگیم سراغ علیه علیه السلام، ایشون یه هفته از اینجاست. این امتیاز رو داره خوندن شفا، این امتیازی داره که بالاخره به ما میفهمونه که خبری نیست، این زحمت هم کشیده اید نداره، بازم میارزه به خاطر اینکه فهمیده خبر نیست. همین که آدم بفهم خبری نیست خودش خیلی استفاده است، میارزه برش یکی دو سالا وقت خفت کنه بعدم بفهم خبری نیست. حالا اینا که شما اشکال میکنید میفهمدین چطوری میشه، همین عرض میکنم آخرش میرسید به اینکه خبری نیست. بله واقعا این تصویراتی که اینا بدن هر بار حلکت فلک دارن میکنن، نمیخوام رد کنیم، ولی یه مقدار باور شدن خیلی مسائل سخته. وقت تازه این جاهایی که مال فلکه، یه جاهای دیگه هم وارد بحث میشن، اونجاها رو شما نگاه میکنید خیلی ترتمیز نیست. ما مقایسه میکنیم بین این کلمات و بین کلمات توحید سبی آمده که تو بعضی روایات نزیر بلاغ آمده، اصلا قابل مقایسه نیست. اینه که اینجا رو که ما میخونیم خوبه، امتیازش اینه که بالاخره به باور ما میده. اگه ما نخونیم اینا رو فکر میکنیم یه خبری هست و باور نمی کنیم، بالاخره تا اون آخر یه دغدغه‌ای داریم، ولی وقتی خوندیم تموم شد خیالمون یه راحت. خوبیش هم اینه که در قیامت ما نمیگن برو تو صفت نیستی نماز، در قیامت هم دسته‌بندی میکنن دیگه، هر کسی میتونن تو صفت مرادش، بعد امامش مرادش به ما دیگه نمیدن میگه که سفر نشی نواز، اگه اینجا بگیم باید که بیشن بگیم. اونا ثابت و اونا بیان میکنیم، ما هم عقل رو درست میکنیم هم خدا رو، یعنی هم ثابت میکنیم که محرک این محرک عبد فلک عقل، محرک عبدش هم خدا. این در یه جلسه هم گفتم، نمیدونم دیروز بود پنجروز بود، توضیح دادم که ما دو جور حرکت برای فلک داریم، ناساریم، هم به عقل معترف بشیم هم به خدا، یعنی هم خدا رو محرک ببینیم برای فلک هم عقل رو محرک ببینیم. اگر خدا رو محرک قرار بدیم بی نیاز نیستیم از محرک دونستن عقل، اینه که عقل حتما باید اثبات بشه. نمیتونه اینا عرض میکنیم دیگه، بعدم میاد مستقیما یعنی مباشرتا، اون که قبلا گفتیم عقل نمیتونه، عقل نمیتونه محرک فلش باشه، خدا به طریق اولا نمیشه. عرض میکنم دیگه، ما باید به از هر دو زبانتون زدم، نه مباشرتا میشود خدا رو محرک فلک قرار داد به خاطر توضیحاتی که قبلا گفتیم، محرک فلک، محرک فلک یعنی اصلاق نمی کنه، نه مباشرتا میشود خدا رو محرک فلک قرار داد به خاطر اینکه عقل نتونست مباشره تحریک بشود تا چه برسه خدا، یعنی عقل نشد، عقل نشد که محرک فلک مباشر باشد تا چه برسه به خدا، و نه هم می توانید به محرک ابعد بودن خدا اکتفا کنید و عقول رو محرک ابعد ندونید به خاطر اختلاف حرکتی که در افلاش هست. اختلاف حرکت اجازه نمیده که این حرکت ها به یک جا نظر داشته باشن، اگر به یک جا نظر داشتن اتفاق حرکت داشتن. اختلاف حرکت ما رو محتاج میکنه به این که غیر از خدا یه محرک ابعدی هم، محرک های ابعد دیگری هم که عقولا قائل بشیم، اکتفا نمیتونیم به خدا. خب این دلیل بود، حالا میخوام توضیح بدیم، اون خلاصه دلیل بود، جمع جورش رو میخوام توضیح بدیم. حرشت اگر حرشت قصری باشد مشتاقی رو تعقیب نمی کنه، چون به اجبار داره دنبال هدف میره. مشتاق رو اون محرک قاصر ممکنه طلب کنه، ولی خود متحرک هدف مشتاقی نداره. اما اگر حرکت حرکت طبیعی باشه، حرکت طبیعی همیشه به خاطر یه شوقی است که اون شوق هم طبیعی است، یعنی اون شوق غریزی طبیعی به این معنی که بدون عقل سلام کن، بدون درک، بدون شعوره. همونطور که خود طبیعت بدون شعوره، اون هدف هم هدفی است که طبیعت با اون شعوری نداره و اون رو در حالی که غریزش هست تعقیب میکنه. مثلا فرض کنید که در ذاتش حرکت میکنه، یه طبیعتی در ذاتش حرکت میکنه، اشاره به حرکت جوهری داره. البته ایشون نمیگه هست یا نیست، میگه که بالاخره یه موجودی ممکنه در ذاتش حرکت طبیعی داشته باشه، یا در عینش یا در وضعش، بالاخره در یه چیزی از خصوصیاتش ممکنه حرکت کنه. این حرکت حرکت طبیعی و هدف طبیعی رو تعقیب میکنه، هدف شعور ارادی و شعوری رو تعقیب نمیکنه. اگر حرکت حرکت ارادی باشه، حرکت ارادی یا مطلوب حسی رو طلب میکنه، یا مطلوبی رو که حسی باشه تعقیب میکنه، که این میشه حرکت به وسیله قوه شهوت. یعنی عامل این حرکت قوه شهوته، شهوت این خواست، یعنی مطلوب حسی، دنبال مطلوب حسی است، برای دسترسی به اون مطلوب قوای محرکه رو به کار میگیره. عامل مباشر این حرکت شهوت. یا اینکه نه، میخواد غلبه بر کسی پیدا کند و مشکلی رو از سر راهش بردارد، یا امر منفوری رو که حاصل شده میخواد زائل کنه، عامل این نوع حرکت غضبه. غضب اقدام میکنه برای دفع منفورها و برای دفع مزاحمها. این هم میشه حرکتی که عاملش غضبه، عامل مباشرش غضبه. و هر دو حرکت ارادی هست، هم اون که عاملش شهوته و هم اون که عاملش غضب. سوم که خیر مزنونی رو، یعنی امری رو که مزنونه تعقیب میکنه. مثلا فرض کنید که ما حرکتی میکنیم، کاری رو انجام میدیم که اون کارمون با حرکت انجام میگیره، برای اینکه کسی ما رو مزن کنه. خب مزن کردن یه امر مزنونه، یه امر حقیقی نیست، خیره، اما خیر مزنونه، یعنی خیریست که گمان ما رو راضی میکنه و عقل به اون کار نداره. عقل بهش بگیم که ما رو مد میکنه، میگه چه ارزش داره برای تو، مدت بکنه یا نکنه اون برایش مهم نیست. یعنی عقل این مد و خیر نمیبینه، اما ذهن ما این مد و خیر میبینه، میشه خیر مضمونه. اینم ذهن ما دنبالشه، واهممون ذهنمون دنبالشه که دلش میخواد یه همچی لذتی ببره که کسی مدش کنه. یه حرکت هم داریم که امر معقولی رو طلب میکنیم، خیر حقیقی رو طلب میکنیم، مثلا میگه تحصیل علم میکنیم، کاریم به مرد دیگران نتوکیم، یا عبادت میکنیم برای اینکه به کمال لایقمون برسیم. این یه امر عقلیه که عقل امضا میکنه، حالا یا عقل عملی یا عقل نظری. خیر حقیقی است، یا به تعبیری دیگه امر عقلی است، این رو عقل ما تعقیب میکنه. خب پس عامل حرکت اول شهوت، عامل حرکت دوم غضب، عامل حرکت سوم زن، عامل این حرکت چهارم عقل. اون عقل ماست که به ما دستور میده که این حرکت رو انجام بده و به اون خیر حقیقی برسه. این چهارتا حرکت ارادی رو ما داریم. حالا ببینیم کدومش رو فلک داره کدوم نداره. چون کل دلیل رو من گفتم، دیگه نگران نیستم اگه تیکی تیکی مباحث رو مطرح کنه. این تیکه رو بخونیم تا به وقتیش برسیم. صفحه 387 رسیده بودیم، سطر 13 هم. بلنقول، این بلنقول اشهدم دلیل دوم است در اثبات عقل برای فلک. نقول این کل متحرکن حرکتن غیر قصریتن فهیه الى امر ما. هیه درست نیست، یه دون از هیه ها زایده، هیه دوم زایده. فهیه الى امر ما. هر متحرکی که حرکت غیر قصدی دارد حرکتش الى امر ما هست، یعنی به سمتیست، ولی تشبق امر ماست، یعنی به هدفیست، به خاطر هدفیست. هدفی رو که مورد اشتیاقشه داره تعقیب میکنه. لتشبق امر ما یعنی هدفی که مورد اشتیاقه. حتی طبیعت ایوان او هم تعقیب میکنه هدفی رو که مورد اشتیاقشه، اونتا مورد اشتیاق طبیعیش. فإن شوق الطبيعي تعلیل برای حتی طبیعه نیست. بله، تعلیل برای کل متحرکن حرکتن غیر قصریه صحیح الى امر ما هست. کل متحرکن چه به حرکت طبیعی چه به حرکت ارادی. فإن شوق الطبيعي امر طبيعي، خط پایینش، و شوق الاراده امر ارادی، هر دو رو داره مطرح میکنه. اگر فقط شوق طبیعی رو مطرح میکرد ما میگفتیم فإن شوق الطبيعي تعلیلش برای حتی طبیعه ایزن، ولی چون داره هر دو رو مطرح میکنه تعلیل برای حتی طبیعه نمیگیریم، تعلیل برای ما قبل میگیریم، یعنی تعلیل برای کل متحرکن حرکتن غیر قصدیه میگیریم، چه حرکت طبیعی باشد چه حرکت ارادی. وقت در طبیعیش میگیم فعین نشوق طبیعی امر طبیعی، در ارادیش میگیم نشوق الارادت امر ارادی. خب فعین نشوق طبیعی امر طبیعی یعنی طبیعت به صورت طبیعی مشتاق به یک هدفی میشود و به طور طبیعی به سمت اون هدف روان میشه. اون امر طبیعی که طبیعت به اشتیاق او حرکت میدهد چیست؟ و هو الکمال ذاتی للجسم، چیزی کمال ذاتی جسم انسان بیاد. کمال ذاتی یعنی کمال خود جسم، ذات در اینجا یعنی خود، ذاتی جسم باشه، مال خود جسم باشه. حالا یا در صورتش باشد که مقدم جسم است، یا در عین و وضعش باشد که خارج جسم، بالاخره مال خود جسم باشه. حالا مال بودن یعنی بیرون از ذات یا درون ذات، این چیز مهم نیست. بیرون ذات باشه مثل کمالی که در عین و وضعه، یا درون ذات باشه مثل کمالی که در صورته. هر چقدر این مافی صورته، کمال ذاتی در صورت جسم، اگر طبیعت، اگر موجودی به طبیعت خودش در صورت خودش حرکت کنه، این میشه حرکت جوهری که نشین و قبولش نداره، ولی گاهگاهی حرکت جوهری رو میاره تو بحثاش. حالا یا بنابر قول کسانی که معترفن ایشون حرف میزنه و خودش اعتراف نداره، یا نه ذاتش چون در باطنش حرکت جوهری یه امر پذیرفته شده و بوده، ناخودآگاه اون امر باطنی رو ظاهر میکنه. احتمال اینطور هم داره دیگه، بالاخره باطنش قبول داره ولی ظاهر قبول نداره، ظاهر قبول نداره به این معنی که دلایلش اجازه ندادن قبول کنه، ولی فطرتش، فطرتی که آگاه هم بهش نیست، او قبول داره حرکت جوهری رو. وقتی این فطرت گاهگاهی ظاهر میشه، خود شخص هم متوجه نیست، رو قلمش میاد، بعدم که متوجهش میکنه، اگه متوجهش خط میزنه، یعنی فطرت کار خود کرده، شاید اینجا از اون قبیل باشه. و اول کمال ذاتی لجسم، این ما فی صورت یعنی یا کمالیست در صورت یا کمالیست در این وقت. و شوق الارادت امر ارادی، شوق طبیعت گفتیم امر طبیعی، شوق اراده هم امر ارادیست، یعنی اراده هم یه امر ارادی رو تعقیب میکنه، یعنی یه مرادی رو تعقیب میکنه که مشتاق به او هست و شعور به او هم داره. حالا یا اراده میکنه، چهار قسمه، قسم اول، یا اراده میکنه مطلوب حسی را مثل لذت که عامل این و حرکت میدهد و عامل این حرکت اصلا شهوت، یا اراده میکند مطلوب وهمی خیالی را مثل غلبه که عامل این غضبه که میخواد غلبه کند بر دیگران و وهم و خیالش رو شاد کنه، یعنی باعث لذت بردن وهم و خیال بشود. او ظنی یا مطلوب ظنیست، مطلوب ظنی یعنی خیر مضمون، خیریست که خیر بودنش مضمونه، خیر حقیقی نیست، یعنی عقل خیر بودنش امضا نمی کنه، و ولی زن خیلی بودنش رو امضا میکنه، مثل همون متنی که عرض کردم که دل میخواد لازم تعریف بکنه. این زن ما اینطوری دلش میخواد، عقل ما نه، عقل توجهی به تعریف دیگران نداره. خب این سه جور حرکت ارادی چهارومی همین نگفته، چهارومی مهم بوده تأخیرش انداخته. فطالب و لذه یعنی اون کسی که اون قوهی که اون قوهی که به خاطر به دست آوردن لذت حرکت میدهد شهوت است. طالب و لذه یعنی اون که محرکه برای رسیدن به لذت هست اون شهوت است. و طالب و غلبه هو الغضب، اونی که به خاطر غلبه حرکت میدهد شی رو غضب است. و طالب و خیر المظنون هو الظن. تا اینجا این ستا رو گفت، حالا چهارمی را اضافه میکنه که قبلا مطرح نکرده بود. و طالب الخیر الحقیقی المحض هو العقل، که این مهمه برای ما، ما به همین هم کار داریم. طالب خیر حقیقی محض هم عقله، که اونی که خیر حقیقی یعنی واقعا برای انسان خیره، عقل دنبال اون میره. هیچ وقت عقل دنبال چیزهایی که گمان خیر میشود نمیره، اونی که مطمئنن خیره و حقیقتا خیره دنبال اون میره. و یا سما حاضر طلب، حاضر طلب به هر چهار قسم طلبی که گفتیم اشاره داره. به این قسم اخیری که طلب خیر حقیقی تنها اشاره نداره، به همه شده اشاره داره. حاضر طلب این طلب ارادی که عامل شهوت باشه، چه غضب باشه، چه زن باشه و چه عقل باشه، این طلب نامیده میشود اختیار یا انتخاب. میگیم انتخاب کردیم، با شهوت انتخاب کردیم، با غضب انتخاب کردیم، با زن انتخاب کردیم یا با عقل انتخاب کردیم. این هر سرطه رو میشنن اختیار. خب تا اینجا مقدمه اول تمام شد که هره چه خلاصه مقدمه اول میشد. ما طبیعت رو عرض کردیم، مطرح کردیم یا گلیسی مشکرا چون خیلی باش کاری نداریم، اما اراده رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم در بارش. عرض کردیم که حرکت های ارادی چهار تا هستند. یکی لطلب لذت که عاملش شهوت هست، یکی لطلب غلبه که عاملش غضب هست، یکی لطلب الخیر المظنون که عاملش زن است، یکی لطلب الخیر الحقیقی که عاملش عقل است. حالا این مقدمه اول بود. مقدمه دوم که فلک کدوم یکی از این چهار تا رو داره، ثابت میکنیم که اولی یا دومی یا سومی رو نداره، منحصرا چهارمی رو داره. خب چرا شهوت و غضب رو نداره و بعد هم چرا خیر المظنون رو نداره؟ برای اینکه طلب، برای اینکه فلک طلب حسی طلب حسی مثل لذت رو نداره، یعنی عامل شهوت براش نیست. همچنین برای اثبات اینکه طلب غلبه ندارد، یعنی محرکی به نام غضب براش وجود نداره، برای این مدعا دو دلیل میاریم که هم شهوت رو نفی میکنیم هم غضب رو نفی میکنیم. بعدم یک دلیل میاریم برای این که فلک خیر مضمون رو تعقیب نمی کنه. دو دلیل میاریم برای این که شهوت و غضب مبتلا نیست، یک دلیل میاریم برای این که خیر مضمون رو تعقیب نمی کنه. بعد اون وقت نتیجه میگیریم که این سه قسم در حرکت فلک نیست، بنابراین قسم چهارم هست که فلک اون خیر حقیقی رو به توسط عقلش تعقیب میکنه. تو گفتیم فلج عقل هم داره، تا عقل مشروب به ماده، غیر از اون عقل جدایی که مدبرشه، خود همون نفس هم عقل داره، عقل مشروب به ماده، با اون عقلش خیر حقیقی رو طلب میکنه و اون عقلی که مال نفسش. خب دلیل اول برای این که شهوت و غضب نداره اینه که اگر ما به یک حال غیر ملائمی وارد شدیم، بعد خواستیم از این حال غیر ملائم به حال ملائم منتقل بشیم، لذت میبریم. مثلا مریض شدیم، بعد فرض کنید که صحیح شدیم، تندرست شدیم، این تندرستی برای ما لذت. گرسنه شدیم، عذاب گرسنگی برای ما رنج آورد، بعد ما غذا خوردیم، لذت میبریم. یا بقیه، اگر به یک حال غیر ملائم بیفتیم، بعد بخواهم منتقل بشیم، برگردیم به حال ملائم، این برای ما لذت. اما فلک حال غیر ملائم، کی کی میتونه فلک رو تو حال غیر ملائم بندازه که بعد فلک بیاد دوباره برگرده به حال ملائم و با برگشت صرفت ببره و شهوت پیدا کنه، این شهوت عامل بشه که او خودش رو به سمت حال ملائم برگرده. ما همیشه دنبال خواسته هامون که هستیم، یعنی یه امر ناملائمی رو در نظر میگیریم و بعد میبینیم یه ملائم دیگری هست که ما میتوانیم به او برسیم و این امر ناملائم رو از بین ببریم، اقدام میکنیم، شهوتمون اقدام میکنه. گرسنگی مثلا داریم میخوام، میدونیم یک غذایی هست که اگر به دست بیاریمش میتونیم این گرسنگی و رنج رو از بین ببریم، اقدام میکنیم، با شهوت اقدام میکنیم، میبینیم این غذا رو به دست میاریم، بعدا میخوریم، رنج گرسنگی میگه. ولی خلاص میشنیم نیستنی حال غیر ملائم نداره، کسی او رو نمیتونه به حال غیر ملائم بندازه، قاصری اونجا وجود نداره که او رو به حال غیر ملائم وارد کنه و بعد بشه به دواتر و برگرد به حال ملائم و لذته. پس این راه شهوت برو بسته است، راه قدر هم برو بسته است. چرا؟ چون اگر موجودی بتواند فلک رو متحول کند، از حال مطلوب بیرونش بیاورد، ممکن او غضب کنه، غضب کنه که چرا من از حال مطلوب بیرون آوردی. نوعا ما هم غضب که میکنیم همینه، بالاخره یه حالتی برامون مطلوب بود، اون حالت از بین میره، پس یه جا سکوتی بود، ما میخواستیم تو سکوت بشیم کارمون انجام بدیم، یه دفعه یه سرسیبه بلند شد، ما عصبانی میشیم به خاطر اون که داره اون حال مطلوب رو از ما میگیره، یا امثال زالش. پس همیشه وقتی حال مطلوب از ما گرفته میشه و ما متحول میشیم به حالی که نامطلوبه، غضب میکنیم. خب حرف اینه که فلک هم توی که ارشدی متحول به حال نامطلوب نمیشه، پس غضب اندرش نیست. این دلیل اول برای این که فلک شهوت و غضب نداره. این دلیل بخونم تا به دلیل دوم برسیم. و شهوت و غضب غیر ملائم لجوهر الجسم، لجوهر الجسم الذي لا يتغير ولا ينفعل. شهوت و غضب ملائم جوهر جسمی که تغییر و انفعال نداره نیست. این الذي لا يتغير ولا ينفعل وصف برای جسم، وصفی است که مشعر به علیت، یعنی چرا این جسم شهوت و غضب ملائمش نیست؟ چون تغییر نمی کنه، منفعل نمیشه، از حالت طبیعی بیرون نمیاد، که اگر از حالت طبیعی بیرون بیاد غضب میکنه، اگر بخواد به حالت طبیعی اولی برگرده لذت میبره. هیچ کدوم از این دو سبب اون نیست. الذی لا یتغیر ولا ینفعل این شهوت و غضب رو نداره چون تغییر و انفعال نداره. فانه لا یستحیل الی حال غیر ملائمت فیرجع الی حال ملائمت فیلتزم. این فیرجع یعنی حتی آن یرجع، نظام مفتوح خوندمش، فیلتزا یعنی حتی آن یلتزا، لا یستحی یعنی لا یتحول. فا این و این جسم فلک متحول نمی شود. اون و شهبت و القذب غیر ملائم لجوهر الجسم الذي لا یتغیر ولا ینفعل، این مدعا بود. این فا این نهو اولین دلیله. چرا فلک شهوت و غضب نداره؟ دلیل اولشونه. فإنه لا یستحیل، متحول نمی شود به حال غیر ملائم تا رجوع کند به حال ملائم و نتیجتا لذت ببرد. یعنی هم چیزی براش پیش نمیاد، پس شهوت نداره. شهوت مال اینه که انسان خودش از حال ناملائم به حال ملائم متحول کنه و در نتیجه این تحول لذت ببره. این وضع برای فلک است. او ینتقیم، او ینتقیم اصل بر یلتز نیست، اصل بر یرجع، یعنی فإنه لا یستحیل الی حال غیر ملائمت که اون وقت فینتقم من محیل له فیغضب، فینتقم من محیل له فیغضب، یعنی متحول به حال غیر ملائم نمی شود، یعنی حال غیر ملائم پیدا نمی کنه تا انتقام بگیرد از کسی که او را متحول کرده، محیل الله یعنی کسی که او را متحول کرده، فیقذب بعد هم غضب کند، فیقذب بعد غضب کند، یعنی اصلا نمی شه او را به حال غیر ملائم وارد کرد تا او از کسی که او را متحول کرده از حال ملائمش به حال غیر ملائم و او را از حالت مطلوب بیرون آورده انتقام بگیره و نتیجتا غضب کند. اصلا انتقامی نیست که مقدمش غضب باشه. نسخ مخیل له داره، آینتقم من مخیل له فیخزن. مخیل هم درسته، محیل هم درسته، هر دوش درسته. محیل معنیش آنه یعنی متحول کننده، مخیل هم یعنی اون کسی که خیال فلش رو تحریک کنه، یعنی او رو به فکر مثلا اون همون که از اون تحریکش کنه. مخیل هم یعنی کسی که تحریکش کنه، انتقام بگیره از کسی که او رو تحریک میکنه و به خاطر انتقام غضب کنه. این چنین وضعی برای فلش اتفاق نمیفته. این دلیل اول بود برای مدعای ما. مدعای ما این بود که وشهوت و القدر غیر ملائم لجوهر الجسم فلش. این دلیل اول بود. دلیل دوم و علا ان کل حرکت این دلیل دومه. اگر عامل حرکتی شهوت باشد، موجود متحرک بعد از اینکه به اون مشتها رسید توقف میکنه. خب دیگه دسترسی به مطلوبش پیدا کرد، دیگه احتیاج به حرکت، به ادامه حرکت احتیاج نداره. اگر هم منظورش غلبه بود، خب غضبش رو به کار میگیره، بالاخره تا وقتی یا غالب میشه یا شکست میخوره، علی حال بالاخره آروم میشه، یا شکست میخوره یا غلبه میکنه آروم میشه. پس توجه میکنید که اگر شهوت و غضب عامل حرکت بشه، حرکت دوام پیدا نمیکنه، یه جایی بالاخره ختم میشه، در حالی که حرکت فلک دوام داره. از اینجا معلوم میشه که عامل شهوت و غضب نیست. اینم دلیل دوم. پس دلیل اول این بود که ممکن نیست که غضب و شهوت در فلک پیش بیاد، چون عامل پیدایش شهوت و غضب در فلک نیست. در دلیل دوم میگیم که باز شهوت و غضب برای فلک نیست، زیرا که اگر حرکتش حرکت به خاطر شهوت یا غضب باشد باید توقف کند، زیرا که هر حرکتی که عامل شهوت یا غضب توقف میکنه، در حالی که فلک حرکتش متوقف نمیشود. نتیجه میگیریم پس حرکت فلک به خاطر شهوت و علا ان کل حرکت الى لذیذ که کار شهوت است، او الى که حرکت دادن به لذیذ کار شهوته، او حرکت الى غلبت که چنین حرکتی کار غضب است، فهی این چنین حرکتی متناهی است، در حالی که حرکت فلش متناهی نیست، پس حرکت الى لذیذ او غلبت نیست. این دلیل دوم رو همونطور که اشاره کردم هم به صورت قیاس استثنایی میتونیم مطرح کنیم که از خارج رد شدن، هم به صورت قیاس اقترانی میتونیم مطرح کنیم که مصنف هم به صورت قیاس اقترانی آورده. قیاس اقترانی اینه که کل حرکت الی لذیذ و غلبت فهیه متناهیه و حرکت الفلکه لیست متناهیه. نتیجه اینه که فحرکت الفلکه لیست حرکتا الی لذیذ و الی غلبت. این تبیین مصنف بود. اونو که از خارج رسیدم که قیاس استثنایی بود. اگر فلک حرکتش عامل حرکتش شهوت یا غضب باشد، به نهایت این حرکتش به نهایت میرسد، لیکن تالی باطل است، یعنی تناهی حرکت فلک باطل است، حرکت فلک به نهایت نمیرسد. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل، یعنی حرکت فلک به خاطر رسیدن به لذیذ یا غلبه نیست. خب در باره شهوت و غضب بحثمون تموم شد. معلوم شد که حرکت فلک حرکت شهوانی یا حرکت غضبی نیست. به دو دلیل همینو ثابت کردیم. حالا میخوام ثابت کنیم که حرکت فلک حرکت ظنی هم نیست. یعنی اینطور نیستش که فلک یک خیر مظنونی رو تعقیب کنه و به خاطر ظنش این حرکت رو انجام بده. دلیلمون همین دلیل برای مدام همینیست که دلیل دومیست که برای نفی شهوانی یا غضبی بودن حرکت فلک اقامه کردیم. و اون اینه که حرکت مضمون هم دائمی نیست. حرکتی که زن تولید میکنه برای رسیدن به خیر مضمون، او هم دائمی نیست. ما حرکت میکنیم برای اینکه به مرح برسیم. خب به مرحی که به مرح رسیدیم دیگه تمامه، دیگه خیالمون راحته، دیگه حرکت ادامه نمیدیم. تمام تلاشمون برای اینه که ما رو مرح کنن. خب تلاشی که کردیم مرحمون میکنن دیگه تمامه. ممکنه دو مرتبه تلاش رو ادامه بدیم، ولی تلاش رو ادامه بدیم برای مرحله بعدی، این متن اولی که ما در نظر داشتیم انجام گرفت، حرکتی که به خاطر این متن اول بود تمام شد. ممکنه ما برای متن‌های بعدی حرکت کنیم، اون جداست، ولی بالاخره اگر هدف ما یک متنی باشد، با رسیدن به اون هدف حرکت متوقف میشه و تمام میشه، در حالی که حرکت فلج تمام نمیشه. پس معلوم میشه او هم به خاطر حرکت او هم او به خاطر رسیدن به خیر مضمون نیست. این همون که توجه میکنید یک قیاس افترانیست، به صورت قیاس استثنایی هم میشه بیانش کرد. اگر حرکت فلج به خاطر رسیدن به خیر مضمون باشد، باید با رسیدن به خیر مضمون توقف کند. ناشن فلج توقف نمی کند، یعنی تالی باطله، پس مقدم هم باطله، یعنی حرکت فلج به خاطر رسیدن به خیر مضمون نیست. و ایزن فإن اکثر المضمون لا یبقى مضمونا سرمدیا، بیشتر مضمون ها چنینند که تا آخر مضمون سرمدی باقی نمیمونند، بلکه یه جایی فتح میشن. و فلک اگر بخواد این چنین باشه، باید حرکتش ختم بشه و تمام باشه، در حالی که این چنین نیست. بله، دیگه حالا هر چی، یا مزاد، مزاحم، دشمن، هر چی اسمشو میذارید، ولی دیگه نداره هیچی، قاصری در کار نیست. برای فلج قاصری نیست، حالا چه قاصر دشمن باشه، چه دلسوز باشه، چه مزاد باشه، همش هست. بر خب ایشون میگه اکثر المزنون لا یبقا مزنون سرمدی، یا اکثر مزنون ها این چنین هست. شاید، البته من اطمینان کامل ندارم، شاید ایشون نظر به اون خیرات که در معاد جسمانی وعده داده شده داره، چون ایشون از طریق استدلال نمیتونه اون خیرات رو اثبات کنه، اون خیرات رو مضمون میدونه، ولی در این حال تعبدا قبول میکنه که اون خیرات با این که مضمون هست سرمدی هست، یعنی ابدی هست، تعبدا قبول میکنه، چون خیراتی که تو بهشته خیراتی نیست که ایشون به دلیل بتونه اثبات کنه، پیش ایشون مضمونه و با وجود این دائمیست. اون وقت ایشون که میگه اکثر المضمون، اونا رو داره خارج میکنه، میگه بعضی از مضمونات میتونن مضمون سرمدی باشن، بعضی هاشون نمیتونن، شاید نظرش این باشه. ولی ظاهرن مضمون هایی که ما توی دنیا داریم غالبشون، نه غالبشون، شاید همه شون قابل نیلند و بعد از این که ما بهشون نایل شدیم حرکتمون متوقف میشه. اگر اونی که من توضیح کردم درست نباشه، ممکنه در بعضی از مضمون های دنیایی هم ما بتونیم سرمدیت رو قبول کنیم. اون البته دیگه مال عناصر نیست، مال عناصر نیست، ما دنبال بالاتر از عناصر باشه. بله، ما خیلی یقینیم، بله، نعمت های اخروی خیلی یقینی هست، ولی برای ایشون که تعبدن قبول میکنه خیلی مضمونه. ایشون در جای خودش میگه من معاد رو تعبدن قبول میکنم، معاد جسمانی رو، معاد جسمانی رو تعبدن قبول میکنم. تو معاد جسمانی یه لذت های جسمانی هم هست، اون دارم تعبدا قبول میکنه. بله، لذت روحانی رو یقینا قبول میکنه، لذت روحانی رو و معاد روحانی رو با استدلال قبول میکنه. فصل اخیر همین مقاله که داریم میخونیم اثبات میکنه معاد روحانی رو و لذتش هم یه لذت های حقیقی عقلی هست، اونا دیگه خیر مضمون نیستن، خیر عقلی هست، خیر حقیقی هست، اون کار نداریم. ولی لذت های حسی رو، مثل مثلا فرض کنید که چیزهایی که تو بهشت، مثلا میوه های بهشتی، مشروبات بهشتی، اینا رو میگه که اینها خیر مضمون هست، خیر مضمون هست، ولی در اینها سرمدی و ابدی هست. حالا البته من تو دنیا پیدا نکردم خیر مضمونی رو که ابدی باشه، اگه اونو پیدا میکردم دیگه سراغ این مثال ماده جسمانی نمیرفتم. شاید تو دنیا بگردیم پیدا کنی، اگه اینطور باشه که دیگه لازم نیست این توجیه که من توجیه کنیم میتونیم به توجیه دیگه بیاریم. ولی اگه پیدا نشدیم که خیرهای مجموع دنیایی خیلی رو که بتواند بماند، باید بگیم که مراد همین معادی جسمانش. البته شاید یه چیزی بتوان گفت و اونم با استفاده از مبنای فارابی. فارابی میگه که مثل هم قبول داری این حرف رو، فارابی میگه که انسانهایی که به درجه عقل نرسیدن و خیر حقیقی و عقلی رو طلب نمی کنند، اینها در درجه با داستان درجه خیال از بدن مفارقت می کنند و چون که به درجه عقلی نرسیدن اجازه ندارند که به عالم عقل سفر کنند. اینها رو مرتبط می کنند به بدنه فلک و اینها در بدنه فلک خیالاتی رو که در حال تعلق به بدن داشتن ادامه میدن، خیالات رو ادامه میدن که خیالات همه خیرهای مضمونه، همه خیرهای مضمونه. بعد این خیالاتی که ادامه میدن لعل تعبیرشونه، لعل توفیق یارشون بشه و به درجه عقلی برسند و از بدنه فلک رها بشن و به عالم عقل وارد بشن. خب اینا حرکتشون و خیر مردمشون دائمی نیست. اونایی که میتونن جدا بشن از فلک و توفیق یارشون میشه. اما این لعله نشون میده که بعضی ها هم چنینن که توفیق یارشون نمیشه و نمیتونن به عالم عقل سفر کنن. اینا دائما در اون بدنه متعلق به بدنه فلک میمونن. خب اگر دائما میمونن، دائما اون خیالی رو که خیر مضمونه ادامه میدن. این هم ممکنه بگیم این دیگه مربوط به دنیاست، مربوط به آخرت نیست. پس بعضی خیرهای مضمون ممکنه دائمی بشن. این دوتا توجیه به ذهن من میرسه، شاید هم توجیهات دیگه هم باشه، فکر کنیم به ذهن من میرسه. بله، خیر مضمون درکش کار نفسه. حرکتی که دائمی باشه، چون حرکت فلک دائمیه دیگه، خیر مضمون هم دائمی نیست. چون خیر مضمون دائمی نیست، حرکت به سمت، یعنی حرکت به سمت خیر مضمون دائمی نیست، حرکت فلک نمیشه به سمت خیر مضمون جنه. دلیل ما اصلا همینه، نه که حالا چون نفس میتواند خیر مضمون داشته باشد. بله، نفس میتواند سمت خیر مضمون برود، نفس میتواند به سمت خیر مضمون برود، ولی بالاخره توقف میکنه. مشکل نفس فلک اینه که اگر بخواهد به سمت خیر مضمون بره باید توقف کنه، در حالی که نفس فلک توقف نمی کنه، پس به سمت خیر مضمون نرفته. فوجب ان یکون مبدع هذه الحرکه اختیارا و ارادتا لخیر حقیقی. حالا که معلوم شد که فلک حرکتش به خاطر شهوت نیست، به خاطر غضب نیست، به خاطر خیر مضمون نیست، واجب است که مبدع این حرکت اختیار و اراده خیر حقیقی باشد که عقل فلک اختیار می کند خیر حقیقی رو. خیر حقیقی یعنی امر معقول، امر معقول رو داره تعقیب می کنه. امر معقول باید در یک وجود عقلانی باشه. پس این فلک معلوم میشه که به سمت یک وجود عقلانی داره میره. از همینجا داریم زمینه رو میچینیم برای اینکه ثابت کنیم قبل از فلک و ما برای فلک یه عقلی هست که فلک داره به سمت اون عقل حرکت میکنه. خب حالا همینجا دو تا مطلب پیش میاد، دو تا احتمال هست. یکی احتمال این که اون کمالی که فلک تعقیب میکنه کمال از کمالات خودش باشه و نتیجتاً به اون کمال برسه. این یک فرض. یک فرض این که نه، از کمالات خودش نباشه، از کمالات یک موجود فوق باشد و این فلک با حرکت دسترسی به اون کمال پیدا نکند، هر چقدر حرکت کند به اون کمال نرسد، فقط تشبه به اون کمال پیدا کند. این دو تا فرض احتمالش هست. این فرض، فرض اول باطله که بگید این کمالی که فلک تعقیب میکنه از کمالات خودشه و بالاخره بهش نائل میشه. تا چون اگر این باشد که باز با فلاش با نیل به اون هدف باید توقف، باید حرکت رو ترک بکنه و توقف کنه، در حالی که فلج حرکت رو رها نمی کنه، پس معلوم میشه به اون هدفی که به اون کمالی که دنبالش میره نرسیده. اون هدف کمالی باید باشد غیر قابل دسترسی که هر چی بره بهش نرسه. پس شق دوم برسه که به خاطر تشبه به اون کمال حرکت میکنه. کمال کمال خودش نیست، کمال یک موجود عالی تره و فلج نه به خاطر رسیدن به اون کمال، بلکه به خاطر تشبه به اون کمال حرکت میکنه. توجه کنید دو تا مطلب داریم میگیم، به کمال نمیرسد ولی تشبه به کمال رو پیدا میکند. این دو تا مطلب دقت کنید، هر دو به جهتی آورده شده. به کمال نمیرسد پس حرکتش میشود دائمی، اگه به کمال رسید به مطلوبش دست پیدا کرده دیگه احتیاج به حرکت نداره، متوقف میشه. این که میگیم به کمال نمیرسد برای اینه که ثابت کنیم که حرکتش حرکت دائمیست. این که میگیم به تشبه به کمال دست پیدا میکنه برای اینکه حرکتش لغو نباشه، چون اگر به کمال نرسید هرچی هم حرکت کرد به کمال نرسید، به تشبه هم دستیسی پیدا نکرد خب حرکتش میشه لغو. برای اینکه حرکت لغو نشه میگیم تشبه به کمال پیدا میکنه، برای اینکه حرکت ادامه پیدا کنه و به توقف مبدل نشه میگیم که اون کمال کمالیست که هر چقدر هم به چرخه هر چقدر هم حرکت کنه به اون کمال نمیرسه. پس جا داره برای اینکه دو مرتبه به چرخه دو مرتبه حرکت کنه و حرکتش رو به سکون تبدیل کنه. پس هر دو قیدی که میاریم دو قید متولی هستن. بنابراین این دو فرضم که ما مطرح کردیم، فرض اولش که کمال از کمالات خود فلک باشه و قابل نیل باشه باطل شد، فرض دوم درست شد. حالا فرض دوم اینه که کمال کمال موجود فوق است و فلش به خاطر تشبه به اون کمال حرکت میکنه. تا گفتیم کمال کمال موجود فوقه، نتیجه میدیم که پس موجودی فوق فلش داری و هاول عقل دلیل تمام میشه. فلا یخلو زال کل خیر، یعنی این خیر حقیقی که فلش تغییرش میکند، اما ان یکون مما ینالو بالحرکه، یا چیزی که با به وسیله حرکت قابل نیله. این مما ینالو بالحرکه عبارت اینطوری میشه، اما ان یکون من کمالات الجوهر المتحرک التي تنالو بالحرکه، این حتما باید تقدیر گرفته میشه. چیزی نمی تقدیر میگیم، یعنی اون کمال و خیر کمالیست که از کمالات خود متحرکه، یعنی متحرک لایقش هست، چون لایقش هست با حرکت بهش میرسه. از کمالات جوهر متحرکه لذا تنال و بالحرکه. اگر این باشه فیتوصل الفلک الی، فلک بهش میرسه و با رسیدن حرکت متوقف میشه، حرکت تمام میشه، در حالی که حرکت فلک تمام نمیشه. از اینجا میفهمیم که این خیر حقیقی که فلک تغییرش میکند خیری نیست که فلک بتواند به او برسد. دوم، شق دوم، او یکون خیرن که لیس جوهر و بوم ما یونالو به بکن، جوهر این خیر رو نمیشود بهش رسید، تشبه بهش رو میشه اما جوهرش رو نمیشه. این جوهر رو داره قیده که بیرون میکنه تشبه رو، یعنی جوهرش رو، جوهر این خیر رو نمیشه دست آورد، ولی تشبه به این خیر اشکال نداره، قابل نیل هست. چون جوهرش رو نمیتونه به دست بیاره حرکتش همیشه گیست، چون تشبه رو میتواند به دست بیاره حرکتش لغو نیست. بل هو مباینون، یعنی خیر خیر مباینه. مباینه یعنی چی؟ یعنی از کمالات متحرک نیست. این که گفتم اونجا تقدیر بگیری تقدیر مهمه، برای اینکه مباینه اینجا روشن بشه. مباینه یعنی از کمالات جوهر نیست، از کمالات جوهر متحرک نیست، جدای از جوهر متحرکه، یعنی کمالی نیست که جوهر متحرک بتونه بهش برسه، مباینه با جوهر متحرکه، هرچی هم به دوبر این نمیرسه. خب این دو تا قسم، دو قسم گفت فلا یحوی ذالک الخیر، یا اونطور یا اینطور. حالا میخواد قسم اول باطل کنه، قسم اول که باطل شد قسم دوم درست میشه. ولا یجوز ان یکون ذالک الخیر که خیر حقیقی است و فلک تقریبش میکند، لا یجوز که از کمالات جوهر متحرج باشد. اینجا خودش من کمالات جوهر متحرج رو تقریب گرفت، یعنی آورد اونی که اونجا تقریب میگرفتیم اینجا روش تفصیل کرد. جایز نیست که این خیلی که فلک تعقیب میکنه از کمالات جوهر متحرش باشد. سیونا لبل حرکت، تا با حرکت قابل دسترسی باشد. و الا دلیل بر این لایجوزه. و الا یعنی اگر از کمالا این خیلی حقیقی از کمالات جوهر متحرش باشد و نتیجتا فلک بتواند به این خیلی دسترسی پیدا کند، خب به هدف رسیده لنقطع عدل حرکت، حرکت قطع میشه. و تالی باطل انقطع حرکت در فلک باطله، پس مقدم هم باطله. یعنی این خیر از کمالات جوهر متحرک نیست تا با حرکت بهش برسه. تمام شد دلیل، همینجا دیگه تمام شده است. یعنی معلوم میشه که این کمالی که این فلک داره تحقیق میکنه از کمالات موجود فوقه. تا گفتیم از کمالات موجود فوقه، ثابت میشه که موجودی فوق فلک هست. موجود فوق فلک میتواند خدا باشد، میتواند عقل باشد. من تا توضیح بدیم که هم خدا هست هم عقل. نمیتوانیم بگوییم فقط خداست، عقل نیست. به دلیل اینکه حرکات مختلفه برای فلک داریم، حرکات مختلفه رو نمیتونیم بگیم به خاطر در نظر گرفتن واجب تعالی است که واحد است. اول تعالی واحده، اگر همه افلاک این واحد در نظر بگیرن حرکات مختلف نمی کنن، حرکاتشون متحده، متفقه. از این که حرکت مختلف میکنن معلوم میشه غیر از این واحد یه موجودی بالاتر از فلک هم هست. موجوداتی بالاتر از فلک هم هستن که اونها بینشون اختلافه، لذا بین حرکات فلک هم اختلاف حاصل میشود و اون موجودات عقولند. پس ما نمیتونیم اکتفا کنیم به واجب تعالی بگیم موافق فلک فقط اول تعالیست، بلکه باید بگیم موافق فلک هم یک موجود واحد است، هم یه موجودات متعدد و مختلف هستند. هر دو رو باید بگیم، هم موجود واحد رو که خداست، هم موجودات مختلف رو که اهوله. فثبت که ما برای افلاک اهول هم هستند. دلیل تا اینجا تمام شد. این ولا یجوز اشاره به اون اشکالیست که عرض کردن. اشکال اینه که چرا شما میگید ما فوق فلک یک موجودیست او دارای کمال است که فلک دنبال کمال او میرود؟ چرا اینطوری میگید که بعد یه موجود ما فوقی ثابت بشه؟ از اول بگید نه، ما فوق فلک موجودی نیست، فلک این کارها رو داره انجام میده تا با این کاری که انجام میده به کمال برسه. فقط منظورش اینه که با این کارهایی که میکنه به کمال برسه. این رو بگید. ایشون جواب میده که هیچ فاعلی از فعل خودش به کمال نمیرسه. فلک هم همچنین از فعل خودش به کمال نمیرسه. نمیشه گفت فلک داره کاری انجام میده و از طریق اون کار به کمال میرسه، و الا لازم میاد که مفعول یعنی فعل که کمالش را از فاعل گرفته برگرده به فاعل کمال بدهد. این که دفت فعل کمالش را از فاعل میگیره، یعنی فاعل کامل میتواند این فعل رو صادر کند و فعل از طریق این فاعل به کمال میرسه. و حالا این فعلی که کمالش از فاعلش هست برگرده و فاعلش رو کامل کند، میشه دو. و به تعبیر دیگر فاعل اشرف است از فعلش، لذا تونسته فعل رو صادر کنه. حالا اگر بخواهد این فعلی که اخست باشیم، فعلی که اخست است برگردد و فاعل رو کامل کند، لازم میاد که این فعلی که اخست اشرف باشه و اون فاعلی که اشرف بود اخست باشه. و اینم باز خلف فرضه، هم دور لازم میاد هم خلف فرض لازم میاد. پس این شدنی نیست. بله یه چیزی شدنی هست که انشاءالله عرض میکنیم وقتی رسیم. پس این چی که جواب داده شد، اشکالی که معترض کرد معلوم شد، چیه جوابش هم معلوم شد، روشن باشه که این حرف برای چی آمده. ولا یجوز، این دخل مقدره. دخل مقدر اینه که فعلی دارد که فلک کمال مافوق رو تعقیب نکنه، بلکه از ناحیه فعل خودش به کمال برسه. این کارا رو داره انجام میده که به کمال برسه. مثل ما که عبادت میکنیم که به کمال برسیم، اینم داره این کارا رو میکنه که به کمال برسه، نه یه کمالی فوقش هست میخواد تشبه رو پیدا کنه، میخواد همین کارا رو بکنه به کمال برسه. جواب اینه که انسان موجودی از فعل خودش به کمال نمیرسه. که الان توضیح میده بلا ید روزن یکون یتحرک لیفعل فعلا یکتصر بذارک الفعل کمالا. جایز نیست که فلک حرکت کند تا فعلی انجام بدهد و به دنبال این فعل کسب کند بذارک الفعل کمالی رو، کمالی به دست بیاورد. کما این که از شأن ما اینه که جود میکنیم تا مدح شویم، یا افعال حسنه انجام میدیم تا در ما ملکه فاضله پیدا شود، او نصیب خیرین یا آدم های خوبی بشیم. ما مثلا کار انجام میدیم تا دیگران ما رو مدح کنن. جود یک کاره، ما از کار خودمون داریم استفاده میبریم که مدح میشیم. یا فرض کنید افعال حسنه انجام میدیم، عبادت میکنیم، علم میآموزیم تا در ما ملکه فاضله پیدا شه، یا نصیب و خیرین خیر بشیم، آدمای خوب بشیم. پس توجه میکنید که کار ما اینه که از کارمون استفاده میبریم. حالا چه بیاره فلاش هم همینطور باشه، فلاش هم از کارش استفاده داره. ما که داریم این کار رو میکنیم یه موجود فوق خودمونه که تصور نمیکنیم که بگیم میخوام متشبه به او بشیم. کار انجام بیدیم تا از کار اون به کمال برسیم. بگید فلاش هم همینطوره، موجودی فوقش نیست که از حرکتش بخواهد تشبه به اون فوق پیدا کنه، بلکه این حرکات رو داره انجام میده تا فعلی ساده کرده باشه و از طریق این فعل به خیلی رسیده باشه، ملکه فاضله درش پیدا بشه و هاشه شد. یا انسان ها مشکل داره، بعد هم توضیح میدیم این هم مشکل داره. الان در اینجا مباشرتا داریم میدیم، بعد بله ظاهر این کاره اینه که ما از این کارا به کمال میرسیم. اینه بعدا یه چهر اشکالات همینه که شما چطور اجازه نمیدی فاعلی از فعلش به کمال برسه در حالی که خودت گفتی ما از جودمون به مد میرسیم، از افعال حسنمون به ملکات فاضله دست میابیم. اینه چی میگی؟ الان مصنف خودش داره مطلب و مماشتن بیان میکنه ولی اشکال به رسم استشکل میده، همین عبارت باعث اشکال بعدی میشه، یک انقاض بعدی میاد تو همین عبارت. و ذالکه توجه میده برای ما و ذالک لأن المفعول یکتصر کمالا. اون لأن لام الف لأن عمد این برتر برد جا افتده، این سابقه حروف چینی میکردن دیگه، حروف چینی با کامپیوتر که نبود، توی جعبه که اطرافش بسته بود حروف ها رو میذاشتن، بعد حروف رو که میذاشتن خب این دست این حروف چین میخورد، یه وقتی یه تیکه از یه جا میفتاد این حواسش نبود اینه یه جا جاش میداد. حالا این لام لعنه از اینجا با دستش حالا خورده یا با هر چی بلند شده پرد شده اون بعد اینم وردشته همونجا گذاشته توش دیگه نبارده سر که اولش بکنه. و دارشه لعن المفعول یکتصر و لعن المفعوله یکتصر و کماله هم فاعله، مفعول یعنی فعل، مفعول کمالش رو از فاعلش میگیره. پس و محال ان یعود فیکمل جوهر فاعله، محالش که برگردد و جوهر فاعلش رو کامل کند. خودش کمالش از فاعلش گرفته، چطوره میتونه برگرد فاعل کامل کنه؟ این میشه دور. فإن کمال المعلول اخص من کمال علت الفاعله، این بیان دومه. کمال معلول پستر است از کمال علت فاعله والاخص، این مقدمه اول، مقدمه دوم اینه والاخص لا یکسب الاشرف والاکمل کمالا، اخص که نمیتواند بدهد به اشرف و اکمل کمالی رو، لا یکسب نمیدهد. مقدمه اول اینه کمال معلول اخص از کمال علت فاعله است، مقدمه دوم اینه که اخص هم نمیتواند به اشرف و اکمل کمال بدهد، نتیجه اینه که پس معلول نمیتواند به علت کمال بدهد، یعنی فعل نمیتونه باعث کمال فاعل بشه، همون فاعل باعث کمال فعل شده بوده در اصل فعل نیست. این هم جواب تموم شد. بله فقط یک مورد هست که اخص میتواند به اشرف کمال بدهد و این مورد مهمه، و اینی که مورد اینه که اخص زمینه را برای اشرف فراهم کند، بعد یک علتی که از اون اشرف هم اشرفه کمال رو به این اشرف بدهد. اخرف کمال ندهد، اخص فقط زمینه کمال یافتن رو برای اشرف فراهم کنه. وقت اشرفی از اون اشرف پیدا بشه، کمالی تو زمینش فراهم شده افاظه کنه. مثلا ما عبادت میکنیم، کار انجام میدیم، این دل راست شدن، این روزه گرفتن، اینا کمالشون رو از ما میگیرن، ولی همینا زمینه رو فراهم میکنن، نفس ما رو آماده میکنن، چه از جانب خدا چه اشرف از ماست یا از جانب اغلالیه، به ما ملکه فاضله افاظه بشه. ملکه فاضله رو این فعل به من نمیده، ملکه فاضله رو خدا به من میده، ولی این فعل زمینه به دست آوردن اون ملکه فاضله رو فراهم میکنه. همین. پس ممکن است اخص مهیئ باشد نه موجد. موجد ملکه فاضله نشده این فعل، مهیئ شده، یعنی آماده کننده، زمینه ساز شده، زمینه ساز شده برای ملکه، نه موجد ملکه. ما موجد بودن فعل رو نفی میکنیم، ما قبول نداریم که کمالی رو فعل من برای من ایجاد کنه، ولی اشکال نداره زمینه کمالی رو فعل من برای من فراهم کنه. زمینه فراهم کردن غیر از ایجاده. فعل من میتواند زمینه کمال رو برای من فراهم کند، ولی نمیتواند کمال رو برای من ایجاد کند. در حالی که الان بحث ما در ایجاده، یعنی ما میگیم فلک حرکت میکند تا کمال به دست بیاورد، اینو ما غلط میدونیم. بله اگر حرکت بکند تا زمین فراهم شود که موجود بالایی به او کمال بدهد، این درسته. تا گفتیم موجود بالایی کمال بدهد، بازم دو موجود بالایی برای فلک ثابت میشه، دستورمون به دست میاد. بل اصا ان یحیی الاخصو للافضل آلته و مادته، چه بسا ممکن است که آماده کند اخص برای افضل آلت و ماده اون افضل رو، حتی یوجد اون افضل فی بعض الاشیاء عن سبب آخر، افضل در بعض اشیاء از سبب دیگری غیر از این اخص صادر بشه، یعنی سبب دیگری این افضل رو به این فاعل بده، نه اون اخص افضل رو به فاعل بده. اخص فقط زمینه رو برای افضل آماده میکنه، زمینه که آماده شد یه سبب دیگری که سبب فوقه افضل رو به این فاعل افاضه میکنه. چه مثالش هست؟ البته فی بعض الاشیا هم ممکنه از سبب دیگری بله ایجاد بشه اون کمال. فی بعض الاشیا مثلا در همین مثالی که زدیم، در بعضی انسان ها این چنینه، اون انسانی که ریا نکرده باشه، شرایط رو کاملا حاصل کرده باشه، ولی نه که هر انسانی که فعل انجام بدهد، هر انسانی که فعل انجام بدهد زمینه رو به ظاهر فراهم کند، از جانب سبب بالاتر بهش افضل افاضه میشه. نه، بعضی ها بهشون افاضه میشه، اونه که شرایط رو بالاخره دارن، این بالاخره همه چی براشون جمعه، اگه یه چیزی فاقد مفقود بشه یا یه مانعی برخورد بکنه نمیتونن، سبب دیگر هم نمیتونه کار بکنه. فی بعض الاشیائی که شرایط رو واجدند و موانع رو فاقدند، در اونها ممکن از سبب دیگری با آمدن این اخص افضل افاضه میشه. اخص میآید زمینه رو فراهم میکند و افضل رو سبب دیگری افاضه میکند. تموم شد. پس این اشکال هم که کرده بودن جواب داده شد. حالا اشکال بعدی میکنند. این فی اما نحنو باز دفعه دخل مقدم. شما گفتید که هیچ فاعلی نمیتواند از فعل خودش کسب و کمال کند. ما دو تا نمونه برای شما مثال میزنیم که هر دو مربوط به خودمون هستن و از هر دو فعل ما هستن ما کسب و کمال زدیم. یکی جود میکنیم تا مرد شدیم، همون دو تا مثالی که خودش گفت. یکی جود میکنیم تا مرد شدیم، از کاری انجام میدهیم تا به کمالی که مدحث برسیم، با همین کار برسیم. دوم این که اعمال حسنه انجام میدهیم تا صاحب ملکه فاضله شدیم. پس در مثال اول کار من منشأ کمالی که عبارت از مدح شد، در مثال دوم کار من یعنی عبادت منشأ کمال دیگر که ملکه فاضله است شد. ایشون هر دو رو جواب میدن. یه اما اولی از بحث ما بیرونه، ما بحثمون در کمالیست که خیر حقیقی باشه، نه خیر حقیقی نیست، خیر مضمونه. ابی نداره فعل تو منشأ خیر مضمون بشه، منشأ کمال مضمون بشه. اون کمال مضمون ارزشی نداره، از فعل درستگیری درستگیر مهم نیست. ما بحثمون در خیر حقیقی است. ما میگیم که شما نمیتوانید خیر حقیقی و کمال حقیقی و از فعلت درستگیری، خیر مضمون کمال مضمون از فعلت درستگیری مشکل نداره. ولی خب حالا به قول شما بد حرفی نیست، باز این جودم فعلم شما میکنی زمینه مطلب فراهم میکنه، خود این فعل زمینه مطلب فراهم میکنه. ابزه ایشون نگفته، فقط گفته خیلی مضمونه. جواب درستی هم هست، این خیلی مضمونه و خیلی مضمون از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در اینه که خیر حقیقی و میتوانیم از فعلمون کسب کنیم یا نه. جواب اینه که نمیتونیم. خیر مضمون اشکال نداره ولی خیر حقیقی نمیتونیم. اما جواب مثال دومی که زدیم، گفتیم ملکه فاضله، ما با افعال حسنمون ملکه فاضله کسب میکنیم. جوابش اینه که همین دلیل اصلی هم که افعال حسنه ما زمینه رو فراهم میکنند برای اینکه ملکه فاضله رو موجود فوق به ما افاضه کنه، نه خود این فعل ملکه فاضله رو به ما افاضه میکنه. خود این فعل کاری نمی کنه، خود این فعل فقط زمینه رو آماده می کنه. همین که الان توضیح دادیم که ایشون میگه در مواردی که فعل برای ما کمالی می آورد، در واقع آورنده و موجود کمال نیست، مهیئ است، یعنی زمینه رو فراهم کرده. شما جمال می کنید که کمال رو داده به شما، کمال رو نداده، زمینه یه کمال رو فراهم کرده. اون کسی که کمال رو داده موجود فوق شماست. و اما نحنو فإن المدح الذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقي بل مذموم، كمال مذمومه و اشکالی نداره که از طرف از طریق جودت از طریق فعلت به این کمال برسید. این کمال از طریق فعل ممکنه بیاد، اما کمال کمال مذمومه. کمال مذمومه واقعا کمال نیست. پس اگر تو از فعلت گرفتی نمیتونی بگی من کمال از فعلم گرفتم، یه چیزی گرفتی که خیال میکنی کماله. اشکالی نداره شما از فعلتون چیزی که گمان میکنید کماله بگیرید، ولی چیزی که واقعا کماله نمیتونید بگیرید. این جواب از این مثال اول. جواب از مثال دوم، والملکه الفاضله التي نحصلها بالفعل ليس سببها الف، ملکه فاضله که ما به این فعلمون یعنی با این عبادتمون با این روزمون با این نمازمون کسب میکنیم، سبب این ملکه فاضله خود فعل که نیست، سببش خداست یا عقول عالیان که به دسته خدا ملکه فاضله رو موافقه می کنه. بعد الفعل یمنع و ضده ها و یهیئ لها، این دو تا کار رو می کنه. فعل کاری که می کنه ضد این ملکه فاضله رو که رذیله است زائل می کنه. ضد ملکه فاضله رذیله، رذیله رو زائل می کنه. یک که از صلات تنها همه فشار در منکر، این مجیل رذیله است. دومی که یهیئ لها یعنی نفس ما را که ماده است، دقت کنید، نفس ما را که ماده است برای ملکه فاضله، این نفس آماده میکنه، یعنی ماده رو میکنه ماده مستعد. وقتی ماده مستعد شد، مستعد اللهی که عبارت از اون ملکه فاضله است، از جانب فاعل بالاتر به ما افاضه میشه. این که یحیی الله رو اینجور معنا کردن، ماده رو آماده میکنه، ماده ملکه فاضله رو که نفس است آماده میکنه، در این که اون عبارت قبلی روشن‌تر بشه، بل اصا انگیهی الاخص و للافضل آلته و مادته، برای اینکه ماده اونجا روشن بشه من اینجا تعلیل کردم و تأکید کردم که توجه بکنید که ماده را، ماده ملکه فاضله رو که همون نفس آماده میکنه، بل فعل و یمنع و ضده ها، فعل من میکند ضد این ملکه فاضله یعنی رذیله رو، و یحیی لها یعنی ماده رو آماده میکنه، لها یعنی برای ملکه فاضله، ماده نفسه، نفس آماده میکنه. خب وقت بعد از این که ضد برطرف شد و ماده آماده شد چه اتفاقی میفته؟ و تحت سحازه الملکتو نل الجوهر المکمل لانفس الناس، این ملکه فاضله از فعل حادث نمیشه، بلکه از جوهری که مکمل انفس مردم است یعنی عقل فعال یا جوهر دیگری که شبیه عقل فعال، حالا کار نداریم هرچی هست، البته ما معتقدیم که عقل فعاله، از اونجا میاد. ابن سینا میگه عقل فعاله، صدر و شیخ اسلام میگن رب النوعه. ایشون میگه من کاری ندارم به اینکه چی هست، بالاخره جوهرش فوق ما، مکمل ما، حالا میخواد عقل فعال باشه، میخواد رب النوع باشه، هرچی هست. و علی هذا مثال بعدی هم میزنن، مثال بعدی هم میزنن که این مثال هم باز مربوط به ماست. این هم از خارج توضیح بدم، ایشون میفرمد که در ما یک حرارت معتدلی وجود داره که ما بهش حرارت غریزیه میگیم. گاهی میدونید شما میدوید یه حرارتی بر بدنتون عارض میشه، این حرارت قریبه است، قریبه با قینه، این حرارت بیگانه است، قریبی نیست، در اثر دویدن پیدا شده. گاهی تو آفتاب میشینید اونم همینطور یه حرارتی در بدن که پیدا میشه، حرارت قریبه ما فوق حرارت طبیعی. یه وقت نه تب میکنید اونم حرارت قریبی، منتها دویدن و تو آفتاب نشستم خیلی زود حرارت قریبی از بین میره. یعنی شما وقتی دیگه وایستادید ندویدید یه مدتی بعد میبینید بدن به حال عادی برگشت، یا از تو آفتاب بلنشین تو سایه نشستیم دوباره میبینید بدن به حالت عادی برگشت. اما تب اینطور نیست، تب گاهی یه روز طول میکشه، گاهی چند روز طول میکشه، گاهی هم 12 سال طول میکشه، 12 سال طول میکشه. تو قانونچه سرمونی هست که ما تبهای بلغمی داریم، تبهای بلغمی یعنی بر اثر عفونت خلقی که عبارت از بلغم پیدا شده 12 سال مداوا نشده، 12 سال ما مداوا میکنیم، مداوا نمیشه. و اسمشون تب لرزه، تب لرز یا تب نوبه، یعنی میبینید میگیره درش میکنه، دوباره یه روز میبینید خوبه، فردا میبینید دوباره گیر کرد، این باز پس فردا خوبه، دوباره پس فردا میبینید دوباره تب برگشت. 12 سال هر چی مداوا میکنی برنمیگرده. اونجا میگه زهانه تو که مگرده میگه تب بلغم قوی ترین تبه که زها نمی کنه به این زودی ها، بعضی تا اون آخر زندگیشون این تب همراهشون هست. حالا اینا جمالت متلازه بود کاظر نشم کنن که حرارت قریبه، حرارت قریبه حرارتیست که بیگانه است که حالا دیر یا زود باید زائل بشه، اما یه حرارت معتدله داریم که حرارت قریبیه که امروزه میگن 37 درجه هست، میگن بدن انسان ساله 37 درجه حرارت داری، حرارت قریبی. اگر حرارت پایین باشه قوای نفسانی نمیتونه کار کنه، قوای نفسانی نمیتونه کار کنه. حرارت بالا باشه بازم نمیتونه کار کنه، اینا تو حرارت معتدل کار میکنه. خب یا تو حرارت معتدل اصلا قوای نفسانی با آدم افاضه میشه از همون اول، اگر حرارت خیلی داغ باشه قوا رو خدا بخواد بده اون حرارت ها قوا رو میسوزه، بخواد حرارت کم باشه سرما باشه باز اون سرما قوا رو میسوزنه. اصلا از اولی که این قوا میخواد افاضه بشه باید یه زمینه معتدلی باشه تا این قوا افاضه بشه. خب حرارت معتدله فعل مزاج منه، مزاج یعنی اون کیفیت متوسط که عرض کردم بارها که وقتی خدا این عناصر با هم ترکیب میکنه کیفیت های این عناصر که کیفیت چارگانه حرارت، برودت، رطوبت، یبوست این چهارتا با هم فعل و انفعال میکنن، اون شدت حرارتی که مال نار است و اون شدت برودتی که مال هواست، اون شدت رطوبتی که مال آب، شدت یبوستی که مال خاکه، اینا که با هم مخلوط میشن اون شدت میشنه، یه حالت معتدل پیدا میشه، اون کیفیت معتدل میگن مزاج. خب این مزاج فعلش حرارت معتدل است، حرارت معتدله رو وجود میاره. خب حالا آیا نفس من که به وسیله مزاج فاعل حرارت معتدله شد، آیا از حرارت معتدله به کمالی که عبارت از قوای نفسانیست میرسه؟ نه، فقط این حرارت معتدله که فعل منه زمینه رو آماده میکنه که موجودات بالایی این قوای نفسانی به من افاضه کنن، یا قوای نفسانی من رو در حال تعادل نگه دارن تا فهمیشه فعال باشه. توجه میکنید که قوای نفسانی از فعل من که حرارت معتدل است، این از فعل مزاجم که حرارت معتدل است به وجود نیمده، بلکه فعل ما زمینه رو فراهم کرده و اون قوای نفسانی رو اون فاعل بالا افاضه کرده. و علی هذا فإن الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوة النفسانية، با به همین صورت هم حرارت معتدله سبب می شود برای وجود قوای نفسانیه. به چه صورت؟ بله و علی هذا بنابراین حرارت معتدله سبب می شود برای وجود قوای نفسانیه، لیکن علی انها محیعتون للماده لا موجدتون، از این باب که این حرارت معتدله آماده می کند ماده رو برای پیدایش قوای نفسانیه، نه اینکه اون قوای نفسانی رو ایجاد کند. و کلامنا فی الموجود، این کلامنا فی الموجود مهمه، تمام جواب این تیکه داره میده. آخه معترض گفتش که چطور شما اجازه نمیدهید که فلک موجب کمالات خودش باشد؟ ایشون جواب میده که ما موجب بودن رو به وسیله فعل قبول نداریم. این فعلایی که میبینید، بعد اون وقت طرف گفتش که طرف اشکال میکنه پس چطور ما موجودیم؟ جواب میده که ما موجود نیستیم، ما محیعیم، ما محیعیم و کلامنا فی الموجود، کلامی که ما داریم در موجوده. یعنی ما بحثمون در این است که آیا فلک میتواند موجود کمال باشد یا نمیتواند. بحثمون در این است که با فعلش میتواند محیع باشد. نه، با فعلش محیع هست، با فعلش محیه هست، محیه هست که تشبه به کمال افاظه بشه. از کجا افاظه بشه؟ از جنب عقل. پس یه موجود مافوق فلک داریم که اون نه کمال رو بلکه تشبه به کمال رو میدهد. به چی میدهد؟ به کسی که زمینش رو فراهم کرده باشه. زمینه رو چطوری فراهم کرده باشه؟ با حرکت. پس فلک حرکت میکند، با حرکت خود از زمینه رو فراهم میکند، بعد موجود فوق به او افاظه میکند تشبه به کمال رو. بنابراین پس موجود فوق هم داریم. قوای نفسانیه یعنی قوایی که ابزار نفسند غیر از خود عاقله، چون اون دیگه قوا نیست، خود نفسه، خود نفس ناطقه عاقله، اون دیگه با حرارت معتدل و اینا داده نمیشه. یعنی قوایی که نفسانی یعنی در جسم حلول میکنن، اون قوایی که در جسم حلول میکنن و ابزار نفسن، از واهمه گرفته بیایید تا حواس ظاهره، بروید تا قوای نباتیه، برید پایین تر تا حرارت و تا کیفیاتی که در بدن هست، همه اینها میشن قوای نفسن. از تو کیفیت قوا نمیگن، کیفیت قوا نمیگن، این من بی خود گفتم. قوای حیوانی و قوای نباتی و حتی قوه معدنی هم که حافظ المرد چدن تفرق هست، حتی او هم از جمله قوای نفسانیه. همین ابزار نفسند، منتها یکی نفس معدنی، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، همین ابزار نفسند. و تمام این قوا رو ارشدن حرارت معتدله زمینش رو فراهم میکنه، نه ایجاد میکنه. قوای نفسانی معلوم باشه چیه؟ قوای نفسانی یعنی همون که ابزار نفسند، مثل احساس، حواس ظاهره، حواس باطنه، قوای محرکه، قوای مولده، نامیه، قاضیه، قاضی هم به تمام اقسامش، به هر چهار قسمش، ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه، همچنین قوای صورت، اولین صورت، صورت معدنیه که حافظ المرکبه، همه اینا میشن ابزار نفس، همه میشن قوای نفسانی، همه هم زمینه شهر حرارت معتدل فراهم میکنه. خب تموم شد. تا اینجا ما ثابت کردیم که فلک نمیتواند موجد کمالش باشد، فلک نمیتواند موجد کمال باشد، ولی اشاره کردیم که مهیع بودن اشکالی نداره. خب آیا حالا فلک رو میتونیم مهیع بگیریم و به همین اکتفا کنیم؟ میفهمد اینم نمیشه، چون اگر فلک رو مهیع گرفتید، زمین رو فراهم کرد، کمال بهش افاضه شد، دیگه او حرکت کند برای چی؟ حرکت نداره چی؟ تهیه داده دیگه، تمام شده. پس اگر مهیع باشد زمین رو فراهم کند برای کمال، زمینه با حرکت فراهم شده، کمال هم افاضه شده از بالا و بنابراین حرکت با تمام میشه. پس مهیع بودنم ما قبول نداریم که از ناحیه خود فلج باشه. یعنی معیه بودم کافی نیست، قبول داریم کافی نیست. البته با همون بیانی که کردم میتونیم حرکت رو ادامه بدیم به این صورت که فلج با حرکت خودش زمینه رو فراهم میکنن برای تشبه به کمال، تشبه خاص، اون تشبه خاص خدا بهش میدن یا عقول عالیه بهش میدن. دو مرتبه باز حرکت میکنن تا زمینه رو فراهم کنن برای تشبه بعدی، باز تشبه بعدی رو میگیرن، بازم آروم نمیشه، دوباره زمینه رو فراهم میکنن برای تشبه سوم و هکذا لا اله نهایه. اینجوری میتونیم درستش کنیم. ولی این که دیگه تشبه زمینه رو فراهم کنه به کمال بگیره آروم بشه، نه این نمیشه. سن نبیل جمله اذا کان الفعل محیعن لیوجد لیوجد کمالا انتهت الحرکه عند حصوله. اون توضیحی که از خارج دارم درست بود؟ این عبارت میخواد یه چیزی بالاتر بگه. میگه اگر فعل مهیع باشد تا کمالی افاضه شود اشکال نداره. چون همون که از کردن با تهیع اول کمال اول میگیره، دو مرتبه تهیع بعدی برای کمال بعدی، سه مرتبه واجب. اما اینجا بحث دیگه است. فعل آماده کند تا خود فعل ایجاد کمال کند، تا خود فعل ایجاد کمال کند. دقت کنید، فعل زمینه را آماده می کند تا خودش ایجاد کمال کند. خب چون یه فعل بیشتر نیست، وقتی ایجاد کمال کرد با تمام بشه، همه کارا رو کرده، همه کارا رو کرده، زمینه رو فراهم کرده، تا بعد از اینکه زمینه فراهم کرد خودش ایجاد کند کمال رو. خب تا ایجاد کمال کار تمام میشه دیگه، دوباره حرکت ادامه پیدا کنه. پس اگر فعل بخواهد مهیع باشد و بعد ایجاد کمال بکند، باز حرکت باید منتهی بشه. این در واقع تقریبا میشه گفت بله، در واقع خود فعل داره کمال میده، اون تا ابتدا زمینه رو فراهم میکنه بعد کمال ایجاد میکنه. این نتیجه میشه که بالاخره حرکت متوقف میشه. به قول شما بر فرض قبول کنیم که فعل بتواند زمینه رو فراهم کند و ایجاد کمال کند، به مشکل دیگه برخورد میکنیم و اون مشکل اینه که حرکت فلج باید منتهی بشه، در حالی که فلج حرکتش دائمی نیست. ثم بالجمله اذا کان الفعل محیئا لیوجد کمالا، اگر فعل محیئ باشد تا بتواند خودش ایجاد کمال کند، انتهت الحرکت و عند حصوله، یعنی عند حصول اون کمال، به محضی که ایجاد کمال کرد، تا ایجاد کمال کرد به حرکت منتهی میشه، یه ادامه پیدا نمی کنه. سب بقیه هم یکون این پاراگراف باید خونده میشه تا به تحقیق و حاضر برسیم. سب بقیه هم یکون این سبقی تفریه بر دو مطلبه. ما دو تا مطلب تا حالا گفتیم، یکی این که خیر مطلوب از کمالات جوهر متحرک نیست تا این جوهر متحرک با حرکت خودش به اون کمال برسد و نتیجتاً آرام بگیرد. این یکی. دوم این که از کمالاتی هم نیست، خیر مطلوب از کمالاتی هم نیست که فلج بتواند با فعل خودش به این کمال دسترسی پیدا کند، با فعلش و حصول آمادگی به دست بیاره. این دو مثلا ما گفتیم. سب بقیه تفریح بر این دو مطلبه. یعنی حالا که نشد خیر مطلوب از کمالات خود فلج باشد و فلج به اون خیر مطلوب برسد، یک، و حالا هم که نشد فلج با فعل خودش زمینه و بله با فعل خودش و حصول آمادگی کمال رو به دست بیاره، سبقیه که کمال باید از موجود بالا افاضه شود. یعنی عقل فلک یعنی همون که مشروب با تخیله، همونی که مشتاقه نه مشتاق الی، اونی که مشتاق حرکت بکند برای رسیدن به کمال مشتاقون الی، یعنی به کمال اون عقل. اما مسلم است که به کمال اون نمیرسد، پس چه میکند؟ به اندازه امکان تحصیل میکند، به اندازه که براش ممکنه از کمال اون تحصیل میکنه، یعنی همون تشبهی که از کردیم به کمال اون نمیتونه برسه. وقتی به کمال اون نرسید، ناچار باید به مقدار امکان اکتفا کند و قناعت کند. او هم به مقدار امکان اکتفا میکند و قناعت میکند، یعنی خودش را، دقت میکنید که چرا، خودش را مثل ما فوقش میکند به اندازه امکان، به اندازه که ممکن است خودش را مثل ما فوقش میکند. خودش مثل ما فوقش میکند یعنی چی؟ این باید بعدا توضیح داده بشه، در جلسه آینده مفصل توضیح داده بشه انشاءالله. ما فوق افاضه کننده است، ما فوق افاضه کننده است، این هم مثل ما فوق میشه، افاضه کننده میشه. همونطور که عقول افاضه میکنند، افلاک هم افاضه میکنند. اگر افلاک و حرکت افلاک نباشه و شب و روز پیدا نشن، سال و ماه پیدا نشن، ما موجودات عنصری نمیتونیم متکون بشیم و در فضا متکون نمیتونیم نمیتونیم ادامه حیات بدیم. پس معلوم میشه که از سیز این افلاک که به توسط از بالا میاد ما داریم زندگی میکنیم، زنده میشیم و زندگی میکنیم. پس افلاک شبیه میشوند به مافوق خودشون در افاضه کردن. تمام تلاششون هم همینه که به کمال برسن. البته قرارشون این نیست که به ما استفاده برسونن، چون العالی لایم زرای رسافه به ما خیلی توجه ندارن. اونا منظورشونه که خودشون به کمال برسن، منتها وقتی به کمال برسن زمنان ازشون این فیض ها ریزش میکنه، ما استفاده میکنیم. همونطور که اون عقول عالیه نمیخوان این افلاک به افلاک کاری داشته باشن، اونا کار خودشون دارن میکنن، منتها از ما بیم که کاملا کمالاتشون ازشون افاضه میشه، سرازیر میشه، میرسه به افلاک، افلاک استفاده میکنن. هیچ مافوقی به مادون نظر نداره، که این در جلسه آینده مفصل صحبت بشه میشه. فبقی ان یکون خیر المطلوب بالحرکه، بالحرکه متعلق به مطلوبه، خیری که به توسط حرکت مطلوب است، فبقی ان یکون خیرا قائما بذاته. خیریش قائم بذات، نه خیریش که عارض بر فلک شود و نه خیریش که با فعل فلک تحصیل شود، بلکه فعلیش قائم به ذاته، یعنی موجود مستقل عقلی از عقول عالیه. اما لیسم شعنهی انیونال، چنان بزرگوار است که فلک و مادون فلک نمیتونن به او برسن. از شعنش این نیست که یونال، یعنی قابل نیل نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل خیر هازا شعنه فانما یطلب العقل و التشبه بهی به مقدار الامکان. هر خیلی که شعنش این است که لیسه انیونال، عقلی که متحرک است در حرکتش طلب می کند تشبه به چنین خیلی رو به مقدار امکان. این عقلی که اصلا عقل متحرک ها، یعنی عقلی که مال نفس فلکه، نه اون عقلی که عقول عالی است، اون که گفتیم حرکت نمی کنه. و کل خیره، این کل خیره همین عقل عالیه. هر خیری که در اینجا اون عقل عالی است، هازا شعنه یعنی لایونال هست، فا این نما یفلو، عقلی که متحرک است تشبه به این خیر رو به مقدار امکان. یعنی عقل متحرک میخواهد شبیه شود به اون عقل غیر متحرک به مقدار امکان. خب از نتیجه میشه که عقل فلک سعی می کند که به عقل مدبر خودش متشبه شود، اون هم به مقدار امکان. نمی تونه به اون عقل برسه، به عقل مدبرش نمی تونه برسه، ولی سعی می کنه که متشبه بشه. حالا تشبه یعنی چی؟ و تشبه اون از خارج رفت یاد ما، و تشبه و هو تعقل و ذاتهی فی کماله ها. تشبه این است که این فلک ذات خودش را در کمالی که این ذات دارد ملاحظه کند، تعقل کند، یعنی خودش را با این کمال ببیند، خودش را با این کمال ببیند. این میشه تشبه. تشبه اینه که برای خودش یک کمالی را ببینه و خودش را توی کمال بیابد، وقت فیصی رو فیسیره مثلهو، زمیر یسیره برمیگرده به عقلی که حرکت میکند، زمیر مثلهو برمیگرده به خیر، یعنی همون عقلی که حرکت نمیکند، یعنی همون که از قول عالی است. حالا بگید فیسیره برمیگرده به نفس فلک، مثلهو برمیگرده به خیری که عبارت از اون عقل مدبر فلکه. فیسیر و این نفس فلک مثل اون عقل، یعنی این همه تلاش میکنه تا مثل او بشه. مثل او بشه در چی؟ فی ان یحصل له الکمال الممکن له فی ذاته کما حصل لمعشوقه، در این که حاصل شود له، یعنی در این عقل متحرک که عبارت از نفس فلکه، حاصل شود کمالی که ممکن است برایش. کمالی که برای عقله که برای این ممکن نیست، اون حاصل نمیشه، ولی کمالی که برای این نفس فلک ممکنه، این کمال حاصل بشود فی ذاته. فی ذاته متعلق به یحصله، فی ان یحصل له، یعنی برای این عقل متحرک که نفس فلک است حاصل شود کمالی که برایش ممکن است. کجا حاصل شود؟ بیرون از ذات حاصل شود؟ نه، فی ذاته، در ذاتش حاصل بشه، یعنی ذاتش ترقی کنه. کما حصل لمعشوقه، چنانچه برای معشوق حاصل شد. منتها توجه کنید که عرض میکنم یه فیچه مهمه میگن برای اینکه دو سه خط آخر بحثمون روشن بشه. منتها برای معشوق حاصل بوده، برای این فلک حاصل میشود. به تعبیر دیگر معشوق واجد این کمال هست با ثبات، فلک واجد این کمال می شود با حرکت. منتها هر کدوم کمال لایق خودشونا. اون معشوق که عقل مافوقه، عقل غیر متحرکه، عقل مدبره، او واجد هست کمال لایق خودش را با ثبات بدون حرکت. و این عقل متحرک که نفس فلک هست واجد می شود کمال لایق خودش را، نه کمال لایق عقل، کمال لایق خودش رو واجب می شود با حرکت. فیوجب البقاء الابدی، آخر خط کمالن، فیوجب البقاء الابدی کمالن، البقاء الابدی میشه فاعل، کمالن میشه مفعول. توجه کنید مطلب عرض کنم از خارج، این خط خط مشکلیه. این فلک دائما بر اکمل احوالش مستقره، یعنی بهترین حال رو در هر لحظه ای داره. الان که لحظه اوله، نسبت به این لحظه بهترین حال رو داره، دوباره تشبه بعدی رو پیدا میکنه در اون لحظه بهترین حالو. دائما سعیش برای نفس خودش رو بر اکمل الاحوال نگه داره به توسط همین حرکت. این بقایش هم ابدیست، عرض کردم دائما این بقای ابدی بر اکمل الاحوال کمالیست برای فلک. همین بقای ابدی بر اکمل الاحوال، چون سعیش برای این است که خودش رو دائما بر این حالت اکمل الاحوال نگه داره. این نگه داشتن دائمی، نگه داشتن بر اکمل الاحوال خودش نوعی کمال است لذالک برای فلک. فیوجب البقاء الابدی، این بقاء الابدی فاعل است دارم، فیوجب البقاء الابدی علا اکمل ما یکون لجوهر شیء فی احواله و لوازمه یوجب کمالا لذالک. دائما بودن، بقاء ابدی رو میگم دائم بودن، دائم بودن در کامل ترین چیزی که یکون لجوهر شی، کامل ترین چیزی که یکون لجوهر شی فی احوالی و لوازمه، بقای ابدی بر این کامل تر کمالن لذالکشه، کمالن لذالک فلک. من احتمال میدم نسخه تهران نمداشتیه، بله نسخه تهران به رسی نمیداره پا برقه میشه جده علا اکمل ما یکون و لجوهرشه من احوالهی و لوازمهی. این من احوالهی و لوازمهی بیان مای ما یکون میشه، بنابرای نسخه تهران عبارت اینطور معنا میشه، بقای ابدی بر کاملترین حال و کاملترین لازمی که برای جوهر شی هست، این بقای ابدی بر کاملترین حالت و با کاملترین لازم کمالاً در حال چشه خواهد شد. خب به نسخه نجات مراجعه میکنیم. نسخه نجات من تو کتابم ثبت نکردم که براتون بخونم، میخواستم ثبت کنم یادم رفت، ولی با توجه به نسخه نجات ما ضمیر فاعلی یوجب رو به تشبه برمیگردیم، البقاء الابدی رو مفعول میگیریم، کمالا رو حال میگیریم. عبارت جور دیگه معنی میکنیم، مفاد یه چیه عبارت جور دیگه معنی میکنیم و بهترم معنی میشه. تا حالا توجه کردید البقاء الابدی رو فاعل گرفتم، کمالا رو مفعول گرفتم، ولی با توجه به نسخه نجات که من یاد داشتش نکردم، فاعل یوجب میشه ضمیر راجع به تشبه، البقاء الابدی میشه مفعول، کمالا لذالک میشه حال. بهترم فیوجب اون تشبه، تشبه باعث می شود که فلک بقای ابدی بر اکمل حال و بر اکمل لوازم داشته باشد، در حالی که این بقای ابدی هم کمالی است برای فلک. دقت می کنید عبارت خیلی راحت معنی می شود، معنی اولم درسته ها، عبارت به معنی اولم درسته، ولی به معنی دوم خود راحت تره. فیوجب اون تشبه، یعنی تشبه باعث می شود که فلک بقای ابدی پیدا کند در کاملترین حالتی که برای جوهرش تصور می شود، و این در حالی که این کاملترین حالت و کاملترین لازم کمالاً رضایت کمالیست برای فلک. خب تمام شد. همه موجودات سعی در این دارن که کمال لایقشون رو داشته باشن. بعضی ها کمال لایق، یعنی کمال اقصا، اکمل حالات، کمال اقصا یعنی اکمل حالات، که الان بس از اکمل مایکون داشتیم دیگه، اکمل مایکون رو حالا تعبیر میکنیم به کمال اقصا، یعنی کمال بالا. همه موجودات سعیشون در این که کمال اقصا رو داشته باشن، یعنی نهایی ترین کمال یا اکمل حالات رو داشته باشن. بعضی موجودات مثل عقل این کمال اقصا رو از راه ثبات دارن، یعنی از همون اول خودمشون داده، احتیاجی به حرکت ندارن، با همون ثباتی که دارن، با همون آرامشی که دارن، این کمال واجدن دیگه، اینجوری نیست که کمال با حرکت به دست بیارن. ولی بعضی موجودات مثل فلک اینجوری نیستن، کمال اقصا رو اگه بخواد به دست بیاره باید به حرکت به دست بیاره، با ثبات ممکنه به دست بیاره. اینه که فلک ناچار است که برای به دست آوردن کمال اقصای خودش که تشبه به موجود عالی است، ناصاره که حرکت کنه. از موجوداتی نیست که با ثبات بتواند به حرکت اقصای خودش برسد و الا از بگه به حرکت نداشت. سما کانه، یعنی سموجودی که کانه یمکن ان یحصل کماله الاقصا لهو، لهو متعلق به یحصله، بتواند برایش حاصل شود کمال اقصایش فی اول الامر، در اول وجود، در اولی که خدا موجودش کرده بدون احتیاج به حرکت، در همون اول خلقتش بتواند کمال اقصای خودش را پیدا کند. تم تشبهه بهی به ثبات، تشبهش به اون کمال اقصا تمام می شود از راه ثبات، یعنی بدون حرکت، بدون حرکت تشبه به اون کمال اقصا رو دارد. اگر موجودی پیدا شود که بتواند بدون حرکت کمال اقصایش را که تشبه است داشته باشد دارد، مثلا فرض کن عقول، عقول کمالات واجب تعالی که نمیتونه برسن، چون مادون واجبن نمیتونه به کمالات واجب برسن، اینا براشون کافیست که تشبه به کمال واجب داشته باشن. واجب تعالی علم داره، اونا شبیه اون علم داشته باشن، شبیه، شبیه هم که میگه نه مثلا، چون هیچ موجودی مثل خدا نیست، شبیه نمونه، یعنی مثال، نه مثل، چون خدا آیت داره، نمونه داره، مثال داره، اما مثل نداره، نه در ذاتش و نه صفاتش و نه در افعالش، حتی در افعالش. پس عقول نمیتونن صفاتشون مثل صفات خدا باشه، همونطور که ذاتشون مثل ذات خدا نیست، افعالشون مثل افعال خدا نیست. در صفات تشبه دارن. تشبه به معنی نمونه، به معنی آیت. خب اینا کمال اخصاصیم به تشبهشونه، کمال اخصاصیم به تشبهه، و این تشبه از اول خلقت به خواص دارن. اما افلاک کمال اخصاصیم به اینه که تشبه داشته باشن به عقول، این تشبه رو به خواص ندارن، به حرکت برش میدارن. یه فکر میکنم با این توضیحات مطلب روشنه. فما کان یمکن، هر موجودی مثل عقل که ممکن باشد که کمال احصایش برایش حاصل شود در اول الامر، در اول خلقت، تم تشبهه بهی، تشبه این موجود به اون کمال احصا تمام می شود با ثبات. که کمال احصای اصلا این اخول تشبه به کمالات الهی، تشبه به معنی افلان آیت. دوباره تکرار میکنم چون ظاهر عبارت مهمه. تشبه به معنی نظیر، به معنی نصف میاد. در اینجا مراد تشبه به معنی نصف نیست، اینجا مراد نیست. اگه باشه لازمه که خدا نصف داشته باشه، در حالی که خدا نصف در صفات و ذات و افعال نداره. و ما کانه، یعنی موجودی که لا یمکن ان یحصل کماله و الاقصا لهو فی اول الامر، موجودی که کمال اقصایش برایش حاصل نمیشود در اول امر، اینجا لهو متعلق به یحصله و در اول امر یعنی در اول خلقت حاصل نمی شود، تم تشبهه بهی به حرکت، تشبهش به اون کمال اقصا به وسیله حرکت درست میشه. پس فلک ناچاره که حرکت کند، چون کمال اقصایش را که تشبه به کمال ما فوق است از طریق حرکت به دست میاره، و عقل ناچار است که ثبات داشته باشه چون کمال اقصایش با همین ثبات تأمین شده. خب مطلب تمام شد. و تحقیق و هازا یعنی و تحقیق و تشبه بالحرکت، چطوری می شود که فلک از طریق حرکت تشبه پیدا می کند، و چگونه تشبه و تشبه سیه که از خارج از دادن چگونه متشبه می شود، و تشبه چیست، همونطور که اون بالا حفاظه می کند این پایینه حفاظه کند. اینا مطلبی شده در جلسه آینده باید انشاءالله مطلب بشه، که ما پس رسیدیم به این مطلب که تشبه به کمال مافوق بالحرکت چطوری تحقیق میشه. اینو میخوام تحقیقش کنیم. خب تمام بحثی که کردیم این بود. توجه کردید که ابتدای که وارد شدیم در دلیل دوم برای وجود عقل، گفتیم که هر متحرکی مشتاق الیهی رو در نظر میگیره، چه متحرک به حرکت طبیعی باشه، چه متحرک به حرکت ارادی. فلک چون متحرک به حرکت ارادی است، اینا مشتاق الیهی باید داشته باشه. مشتاق الیهش نمیتواند امر شهوانی باشد، امر غزلی باشد، امر مزنون باشد، بلکه فقط باید امر عقلی باشد. پس ثابت می شود که فلک دنبال کمال عقلی میگه، ولی این کمال عقلی کمالی است که به او دسترسی پیدا نمی کنه، یعنی کمال خودش نیست، کمال موافقشه. تا گفتیم کمال موافقشه معلوم میشه که برای فلک این موافق موجوده. بعد اشکال کردن که چه عیبی دارد که فلک از نهای فعل خودش به کمال برسد نه به کمالات موفق. جواب دادیم که هیچ موجودی از کم فعل خودش به کمال نمیرسد. بعد اشکال کردن که شما چطور، گفتیم ما از فعل خودمون به کمال نمیرسیم، ما فعلمون زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه فیاضی از بالا به ما کمال افاضه کنه. بعد که این مطالب تمام شد، نتیجه گرفتیم که نمیتوان گفت اون کمالی که فلک دنبالش میرود کمال خودش هست، و نمیتوان گفت که اون کمال کمالی است که از ناحیه فعل پیدا میشود. سبقیه که بگیم اون کمال خیر قائم به ذات است، یعنی یه موجود عقلی است که نمیتوان به او رسید، فقط باید به قدر امکان تشبه به او را تهیه کرد. و گفتیم تشبه به او باعث میشود که این موجود ابدا بر کمال خودش که کمال اقصاص باقی بماند، و این موجود موجودی است که برای بقای بر کمال اقصا حتما باید حرکت کند. مثل موجود عقلی نیست که برای به دست آوردن کمال اقصا احتیاج به حرکت نداره، این برای به دست آوردن کمال اقصا و برای بقای بر کمال اقصا حتما باید حرکت کند. حالا چطوری با حرکت تشبه به کمال اقصا پیدا میکنه، تشبه به موافق پیدا میکنه، این دیگه انشاءالله میمونه.